بله سلامتی، خودتون یه صلوات خط بفهمید. سلام میکنم خودتون. صلی الله محمد و آل محمد. این راه افتاده. خب قبل از اینکه شروع کنیم یه صلوات دیگه خط بفهمید. الله صلی الله محمد. من در حد دو جمله عرضم به حضورتون. توسل به حضرت صدیقه طاهره از جنبه های مختلف اهمیت داره، در دوره های مختلف هم اهمیت داشته بود. یکی از اتفاقات خیلی خوبی که میتونه برای ما رقم بیفته ارتباط با افکار توحیدیشونه که خیلی خاص. این قسمت آخره تعقیبات نماز صبح ما رسیدیم به بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به اینجا که اللهم صل علی محمد و آل محمد وارزقنی نصرهم فاشهدنی ایامهم وجمع بینی و بینهم فی الدنیا والآخره وجعل منکه علیهم باقیتا حتی لا یخلص الیهم الا به سبیل خیرن و الا من معهم و الا شیعتهم و محبیهم و الا اولیاهم و الا جمیع المؤمنین و المؤمنات و انکه علی کل شیء قدیر. بسم الله و بالله و من الله و الی الله و لا غالب الا الله ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبی الله توکلت علی الله و افوض امری. الی الله آجیب گیرم بیاد خوبه نه خوبه. رسیم به قسمت هنو بست نیست نه؟ خب هرکی سوال داره پس میتونه بپرسه. یه صلوات اللهم صل علی محمد. از جلسه قبل هرکی سوال داره بپرسیم تا اینترنت وصل بشه. تمام. بله بله
بله.
فکر کنم این نه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی نصرهم. بحث نصر رو
دوباره کنم. تعریف خیر رو داره چون ما از استعازه داریم نمی کلو یه چیز داریم نام استعازه. این استعازه در حالت کمالش رسید به خیر رسیده به خیر که برسید استعازه دیگه کامل شد. حالا این خیر دوباره یه کمالی برای خیر داره.
آره.
از جنس قبلن تحریف کردونی از جنس سلده اینگار دوباره چون بشری مفهوم صلوات دوباره میرسه به یه بحثی که این میشه غایت خیر. اینگار کل غایت استعاده است که برمیگرده به اول دوم. حالا من میگم به این اعتبار ادامه میگیریم
نه اینو جدا میکنیم. همین میگیم، همین که گفتی
بحثه.
آره. یعنی شما هم وقتی که دست شما درد نکنه آجا با شما چرا
به یه اعتبار دیگه نتیجه فرمان استعازه نتیجه به یه اعتباری
گرفت احکام نتیجهی برگشته به صدره. بهتره اون احکام نتیجه بکش، چون این کل فراز دعا در این بخش قطع میشه و برمیگرده به یه مفهوم کلان تره. توی مفهوم کلان در واقع حضرت قرار میگیرن در مقام خود صلوات. شما اگه بخوایم اینجا بگیم مفهوم صلواته، میتونی قشنگ بگیم اینجا خود صلوات. این قسمتو میشه اسمشو گذاشت معنای صلوات. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. نماز صبح سیم فراسای آخرش اگه دقت بکنین یه خیزشه در قیامه، قیام فردی و جمعی و امتی. بر مبنای شهادت، وقتی میگیم شهادت یعنی توحید و صلوات و استعاذه. این خلاصه این تغییره، خیزش در قیام فردی و جمع و امتی بر مبنای توحید، ولایت و نبوت. در واقع این میشه استعاذه، میشه کاربرد صلوات در زندگی. حالا این قسمت آخر، این جمع‌بندیه، خیزش. ممکنه دوستانی که هستن فقط همین بخش آخر رو تو این جلسه، یعنی این بخش آخر رو فقط گوش داده باشن، بقیهش رو گوش نداده باشن، هیچ اشکالی نداره چون جمع بندیه. ببینیم اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزقنی نصرهم. نصرهم، نصره کی؟ محمد و آل محمد. و اشهدنی ایام، ایامه کی؟ محمد و آل محمد، یعنی من شاهد باشه، حاضر باشه. این یه موقعی، حالا اینو بنویسم بعدم راجبش، بجمع بینی و بینه هم دنیا و الاخره، یعنی بین اینا. وجعل من که علیهم واقعیتا حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر، یعنی از خودت بر آنها نگهبانی قرار بده که چیزی جز به مسیر خیر به آنها نرسه. میشه اجعل منک علیهم، علیهم یعنی که محمد آل محمد واقعیتا حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر، حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر. یه واقعیه از جانب خودت بگذار تا اینا فقط مسیر خیر رو طی کنن، خالصاً خالصانه مسیر خیر طی کنن. و الان من معهم، الان من معهم، الان شیعته، یعنی این واقعه رو برای اینا هم قرار بده، برای شیعیانشون هم قرار بده. الان محبیه، برای محبیهشون هم قرار بده. الان اولیایه، برای اولیایشون هم قرار بده. فعلا جمعی المومنین و المومن، جمعی مومنین و مومنات اینو قرار بده. فعنه که الان کل شعین قدیر. پس یه نصر داریم، یه شهادت ایام داریم، یه جمع داریم، یه واقعه. این واقعه غیر بقیهشه، این واقعه از ناحیه خداست. این نصر و شهادت ایام و جمع از ناحیه حضرت صدیقه کبراست. یعنی یه ستایی یکیه. در واقع این یه خبره از ناحیه حضرت صدیقه، صدیقه طاهره، که به شکل دعا داره اظهار میشه. یعنی هر حرکتی که محمد آل محمد در طول تاریخ دارن، چون در حال امام زمان جز آل محمد دیگه، نصرت حضرتو داره حتما، و حتما ایشون در اون ایام فتح و هر فتحی حضور داره و حتما باهاشونه، جدایی از اونا نیست، و به واسطه دعایشون حتما یه حرز مخصوص دارن، هم خود محمد و آل محمد، هم کسانی که بایشونن، هم شیعیانشون، هم محبینشون، هم اولیایشون، هم همه مومنین و مومنات، اینا حرز مخصوص دارن.
بعد یه چیزی رو ببخشان، چون داریم دیگه میریم جلو، اینم فراز آخره، این احتمالا این جمله ها ادامه جمله قبلی نیست، چون ما تا سر اینجا به نظرم رسیده بودیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلنی
به جمعی ما،
به جمعی، چون این جلسه قبل ما رسیدیم تا سر بسم الله ها،
بله،
خیلی قبلی، چون احتمالا این سلنی رو بگیم اینا ذیل اون معنادار میشه. حالا دارم میپرسم، این وصلنی به جمیع ما سعلک عبادک المؤمنون ان تصلهم به من الخير واصرف عني جمیع ما سعلک عبادک المؤمنون ان تصرف عنهم من سوء و رضا و زدنی من فضلک، این میشه همه عباد. بعد عبارت بعدی اللهم صل علی محمد و اهل بیت طیبین و عجل فرجهم و فرجی
اون آخه
و فرج، آخه میخوام میگم ان کل،
خیلی شاخص خودشونه این،
نه اصلا نمیخوام بگم اینا یکی هن، خب میدونم این دوتا فراز داد رد کردیم، اونم اون کجای این نظامه، با اونا بگیم مثلا یه بار با خودشون دیدن، یه بار با محمد آل محمد دیدن، اینجوری.
این قبلیه اون بحثی که این بخش یه تمایزی داره نسبت به قبل. قبلیه اینطوریه که حضرت مواقف خیر و شر را احصا میکنن و خودشون رو ستره بلا میکنن. تو قبلیه اینطوریه،
عبارت قبلی و بحث جلسه قبل
مثلا کلن از اونجایی که بحث شرور مطرح میشه و استعاذه مطرح میشه و سه تا مرحله ذکر کردیم که مواقف خیر و شر رو تو احصای کلیش خودش رو سپر میکنن. حالا یه آدمی که خودش رو سپر بلا کرده با یه ذخیره‌ای، با یه ذخیره‌ای از خیر و دفع شر میاد اینجا به یاریه محمد و آل محمد میاد. اینا میشه اون جنبه نصرت حضرت برای حرکت هایی که محمد و آل محمد در طول تاریخ برای احیای دین دارن. این میشه عنایت های ویژه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها از هر حرکتی که خداپرستان است در طول تاریخ. دلیلش رو ببینید، برزغنی نصره هم یعنی به من روزی کن محمد و آل محمد رو یاری کنم، بعد ایامشون رو شاهده ایام خوششون باشن. این یه داره مثل این که داره با همه تو طول تاریخ داره با اینا با حرکت که محمد و آل محمد در عالم دارن رقم میزنن خودشو داره همراه. وجب بینی و بینه هم، یعنی تو هر حرکتی منو جمع کن با اونها. اینش خیلی مهمه، یه واقعیه یه قرار بده. مثل این شبیه سوره قافره که ملائکه یه بقایعی میخوان برای مؤمنی، یه واقعیه یه قرار بده که اینها فقط راه خیر رو برن، یعنی ازشون شر صادر نشه. کیا؟ محمد آل محمد، هر کی باهاشونه، هر کی شیعهشونه، هر کی دوستشون داره، هر کی که تبعیت میکنه و همه کسانی که مؤمن و مؤمناتن در این عالم، که البته منظور این آیم که این کار انجام میدن، یعنی اینجوری بگیم هر کسی که مجاهد در راه خداست و بر اساس ایمان داره پیروی از محمد و آل محمد میکنه، به طور قطع مشمول دعای خاص حضرت صدیقه طاهره است. اگه یه نفر گفت چرا این حرفا میزنیم، میگیم خبره دیگه، خبر دادم دیگه، خودشون گفتن. این هم سندش در حال، یا اون فردی که اینا میشنوه یا محمد آل محمده یا با محمد آل محمده یا شیعه محمد آل محمده یا محبه اونه یا تبعیت میکنه یا مؤمنه دیگه، مؤمن و مؤمنات جز این.
یه چیزی بگیم شاید خوب باشه، سری قبل برای حکم اندازه یه تعریفی ارائه دادین، تعریف اون سری اینه، معه و معیت رو فرمودین که از جنس خودشونه.
بله،
مثل حضرت زینب سلام الله علیه. بله. شیعیان رو فرمودید مشایعت کننده است، به معنی این که اگر او هم بود همین کارو میکرد.
همیشه مراتب ولایت.
بله. که این مراتب ولایت بعدن با همون سری قبل که اصلا استعاذه رو گرفتیم، نظام سازی استعاذه اینجور در میاد. محبین میشه عاشق جان باخته که من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا. اولیا میشه حرف شنوی و تبعیتش، و مؤمنین و مؤمنات میشه باورمندیش، ایمانه.
خب این یه پیامی داره، پیامش اینه. البته این خیلی خوشحال کننده است این حرفی که الان زدیم، ولی از یه طرف هم خیلی انذار دهنده است. دلیلش اینه که کان مؤمن از دیدگاه حضرت صدیق طاهره کسی است که مجاهدی باشد که در عرصه های مختلف فتح ایجاد کنه و قابلیت چی داشته باشه؟ جمع شدن باهاش داشته باشه. یعنی اگر کسی در زندگیش قله‌ای رو نداشته باشه که فتح کنه، کاری نداشته باشه انجام بده، که نه در منظره ایشون نیست، مثل اینکه اسمش تو لیسته ایشون نیست. چرا؟ در غیر این طرف طوری باشه که بگن که ورزغنی نصره هم، بعد ایامشون رو ببینم اینطور، یعنی معلومه این تو بستره جهاد اتفاق میفته. به آدم یک کاری رو برای دین انجام بده، اگه کسی کاری رو برای دین انجام نده جزء این لیست ظاهرا حساب نمیشه. و خب این انذارش. از اون طرف اگه کسی اسمش جزء، یعنی جزء مجاهدین باشه، مجاهدین در راه خدا باشه، حتما جزش جزء این لیست و فهرست این هست. خب این بله همچی آره دیگه قرار میگیره،
ولی به فرضش برگرده.
اشکال نداره، در هر حال یه سری اولیا هن، یه سری محبن، یه سری شیعه هن، یه سری مثلا الان یه سری همراه با امام زمان هستن، حتما امام زمان یه جایی توی این عالم هست دیگه، حتما یه سری همراه داره دیگه، نمیشه که همراه نداشته باشه. البته بعضی ها میگن نداره، ولی به نظرم اینطوری به هر حال امام زمان توی این دنیا زندگی میکنن. بعضی ها میگن امام زمان توی این دنیا زندگی میکنن، ولی میگه خب مخفیانه زندگی میکنن، آشکار زندگی میکنن، هر جوری زندگی میکنن، ولی هستن زندگی میکنن، شیعه هم دارن. حتی به نظر من فرزندم دارن، شاید هم جزء خود فرزندانشون باشیم، بعیدم نیست. من که خودم احساس میکنم جزء یکی از فرزندان خود امام زمانم، بعید که نیست. حالا یکی میگه آقا جلال خانه قبلا ادعای امام زمان میکرد، حالا دیگه وقتی یه نفر تو عالم هست 1400 سال هم 1000 خورده ای توی عالم هست، خب به هر حال بیکار که نبوده دیگه، چقدر شهر را آباد کرده، چقدر ازدواج کرده، چقدر بچه داره، چقدر اصلا وقتی تشریف میارن تعداد بچه هایشون، خب مجال داشته برای بچه دار شدن، بچه ها همه بلا هست بکنی. چه چیز عجیبی، اصلا خود امام زمان پدیده عجیبیه. بعد حالا ما اینا داریم به بهانه، حالا ما امام زمانه که ندیدیم و نمیدونیم هم کجا، جزء من معهومشون که نیستیم، چون شیعه مشایعه کننده هم به احتمال زیاد همراهشون باشه، یعنی اگه کسی شیعه باشه حتما بایستی خبر داشته باشه ایشون کجا. ما جزء شیعیان هم احتمال زیاد نیستیم، ممکنه جزء فرزندان باشیم ولی جزء شیعیان نیستیم. خب دیگه نمیدونیم کجا هم دیگه مشایعه کنند، مشایعت کننده نیست. شیعه باید حتما چیز داشته باشه، بدونه امامشو بشناسه و بتونه تشخیص بده که چیکار میکنن، یعنی قدم بذاره جای مثلا من شیعته ای کی بود؟ حضرت ابراهیم. شیعیان حضرت نوح مثلا حضرت ابراهیم، شیعه خیلی مقامش بالای از ذره فهم و درک و اینها، حتما باید بتونه تطبیق بده لحظه به لحظه امامش رو و به اونم که نیستی محب هر یکی یکی محبم که آدم باید مثلا محب یعنی چیزی که دل سوخته ای که مثل کسی که بچهشو مثلا یه جایی میره چجوری میسوزه، مثلا ما که حالا امام زمان ناراحت میشیم، بعضی وقت هم دعای نوت نمیخونیم ولی انقدر را که بخوایم دوست داشته باشیم که جلز ولز کنیم که حالا من که نیست. اولیا نه، احتمالا جزء اولیا میتونیم باشیم، به هر حال یه تبعیت هایی داریم، جزء این مومن و مومنات هم میتونیم باشیم، به هر حال یه نسبتی داریم، ولی اون نسبت به چی باشه؟ در جهاد تعریف میشه.
ببخشید اون نسبت در جهاد رو چون یه بار سریع فرمودین، یه بار دیگه ویژگی‌هاشو میگین. ورزغنی نصرهم یعنی فرمودین اینا ویژگی‌های این جهاد است.
نصر یعنی چی؟ یعنی اینکه طرف در راه خدا یه جهادی داشته باشه، انتنصر الله نصرت بده، دین خدا رو نصرت بده، انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این مال این
بشهد ایامهم،
ایامهم یعنی این که فتح هم داشته باشه، هم نصر داشته باشه، یه روزی حالا فتحی داشته باشه، یه قله ای رو یه تپه ای رو بگیره، حالا یه شهری و یه روستایی مسجد، حالا مسجد هم نشد، یه بیت رو بگیره، یه بیتی آباد کنه.
وجمع بینی و بینهم فی الدنیا و الاخره،
وجمع بینی و بینهم اون جایی که یه ولایتی ظاهر میشه، یعنی یه ولایتی از خود فرد، فقاهت ولایت، یه جریانی از ولایت. وجمع بینی و بینهم میشه اون موقعی که توسط نبهی جمعا، یعنی اون ولایت جریان پیدا میکنه، وجمع چون این با ولایت هدایت جاری میشه، بعد میگن جمع بشم من با اون خیراتی که ایجاد میشه.
بعد اون وجعل من که علیهم واقعیتا حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر چی میشه؟
که واقعه میشه اون
ما میشیم واقعه،
نه واقعه میشه، نه واقعه میشه اون هرزی که از طرف حضرت صدیقه، هرزه یعنی اون چیزیه که طرف خیلی میخوان بهش ضربه بزنن، ضربه نمیخوره، خیلی میخواد بیفته،
میگم دیگه یعنی خود حضرت میشن هرز برای اون بل. چیز دیگه
بل.
خودشون میشن یه واقعیه و یه هرزی برای امام،
حتی اقل این دعا میشه چون از خدا میخوان اون واقعیه قرار، خودشون میشن اون هرز. خب به وسیله اون هرز دارن همه رو نصرت میدن، هر کی که تو این مسیر رو دارن نصرت میدن، هیچ حرکتی در عالم نمیشه مجاهدانه مگر اینکه دعای حضرت صدیقه طاهره پشتشه و هیچ خیر و برکتی در این عالم جاری نمیشه مگر اینکه دعای حضرت صدیقه درش هست. هیچ، یعنی شما باید بدونیم و همه همون بدونیم هر خیراتی که، هر فهمی، هر علمی، هر رزقی که برای ما شده به برکت این دعا بوده، این دیگه خبره دیگه. و خب این خیلی عجیبه که یه نفری انقدر توسعه وجودی داره که خودش رو در هر خیری خیر جاری قرار داده، یعنی یه دعایی کرده که هیچ خیری نیست که در این عالم باشه و ایشون جزء اون و از در واقع از اون نباشه. بله نه، یه ستایی یکیه، ستایی نصر و شاهد بودن و اون جمع، ستای واقعی در واقع میشه اون جدا میشه، یعنی یه ستایی یک در واقع سه مؤلفه ایه. و خب این ستایی که اینجا هست، یعنی نصر و فتح و جمع، این ستا که مربوط به سوره ممارکه محمد و فتحه، سورش هم محمد و فتحه، اینا در واقع محبت خالص جاری از ناحیه حضرت، یعنی اصلا کلن نصر و فتح و جمع اینا را حتما میتونی شما بگین که این محبت خالص جاری، حالا بله بله، در واقع این پشتوانه این اون یکی واقعی است، ولی شرایط محبت شما یه نفره که دوست داشته باشین نصرتش میدین و در ایام شادش با شادین همراهی میکنین و در واقع در همه خیراتش یه کاری میکنین که سهیم باشه. این سه تا میشن سه تا در واقع تعریف محبت خالص، یعنی اگه یه نفر بخواد محبت خالص کسی بر نسبت به کسی را بشناسه این سه تا. البته ممکنه میگیم ما هم همون داریم ها، ولی خیلی کم داریم، ما نسبت به خودمون هم محبت خالص اینطوری نداریم. حالا بگردیم ببینی اگه داریم بگیم من راست میگم، محبت خالص اینطوری کسی به کسی نوعا نداره که یه کاری کنه یه جایی پیروز بشه، کمک کنه در نصرش، بتونه اصلا او رو در جای مختلف یاری کنه. اصلا ما خیلی وقتا نمیدونیم کی چی کار میکنه که بخوایم یاریش کنیم، که سوار گاریش کنیم، یعنی نوعا نسبت به پیرامون خودمون و اطراف خودمون یه غفلت عمومی داریم، حتی نسبت به اونایی که ادعای دوستی داریم باهاشون. من اینا نمیگم برای اینکه خود زنی کنیم، نه، دارم غفلتمون رو میگم از خودمون. نه، اینا به اعتبار محبت آن چرا بوده بود، ولی هم بوده هم حبه، ولی بیشتر اون چیزی که جاری میشه این حبه، حبه که جاری میشه. میگیم بود باشه، درست. از خدا بخوایم که ظرفیت ما را برای دوست داشتن دیگران زیاد کنه. من واقعا یکی از اشکالات عمده خودم را، یعنی اگه یه نفر بگه یه دونه اشکال از خودت، نمیخوام اشکال از خودم بگیرم، ولی از این دارم به شما خصوصی عرض میکنم به عنوان خصوصی بین خودمون باشه، ظرفیت محبت ما نسبت به دیگران خیلی کمه. من دارم میگم، خودم میگم، یعنی اگه میگن یه دونه ایراد از خودت بگیر و از بگو که این ایراد چیه، ظرفیت، ظرفیت محبت. چرا؟ چون محبت در قرآن و روایات یه جریان عینی داره، فقط یه سوز و گداز نیست. سوز و گداز بهش میگن شفقت، اسمشو نمیذارم محبت. محبت یه جریانی داره که البته گفتم ودم بعض وقتا با ود میگن، بعض وقتا با بستگی داره. ود بگیم الان بهتر، سیجال لهم الرحمن ود دا اینجا بهتر. یعنی ظرفیت محبت، یعنی اینکه انسان خیلی مثلا چه فرق میکنه الان پدرم، اگر پدرمو ببینم که از تشنگی داره له له میزنه ممکنه دلم بسوزه، ولی اگه یه نفر دیگه رو ببینم خیلی هم برام فرق نمیکنه. حالا پدرم چون پدرمه یه حس تعلقی دارم، حس نمیکنم که همه مردم کسایی که تشنن باید دوستشون داشته باشن برشون دعا بکنم. چرا؟ اگه مثلا یه کسی باشه ببینمش لباسش مندرسه حسم تغییر میکنه، ولی والله همینطوری تو ذهنم دوست داشتن دیگران نمیاد. که
پرسیدن ظرفیت محبت چجوری شرطش داشت؟
ظرفیت یکیش اینه که آدم خود این اشکالو ببینه، برای خودش علکی چیز نکنه، احساس نکنه خیلی خبرایی نسبت به دیگر. محبت افزایش من آقای چیانو دوست دارم، درسته؟ دوست دارم، یعنی این که تو ذهنم میاد نصره ایشون، اولا سیر زندگی ایشون و پیشرفته ایشون تو ذهنم هست و آرزو میکنم در همه کارهایی که ایشون میکنه یارش باشم، دستش باشم، پاش باشم، چشمش باشم، گوشش باشم، یارش باشم، یعنی منم یه نخودی تو کارش داشته باشم. بعد تا میرسه به یه فتحی خوشحال میشم، مثل این که من بودم دیگه، چون چشمش بودم، دستش بودم، یعنی من زودتر از اون خوشحال میشم از اون. بعد آخ جون خدا به امون یه چیزی داده، کو یا خب به چی چیان داده، چه فرق میکنه به. و سوم این که به اون منافع کارش واقف باشم و دوست داشته باشم اون خیراتی که ازش جاری میشه من هم باش سهیم باشم.
جمعه آخرشون که گفتن همون جمع به من رسید، یعنی کی به تو رسید؟ به اون رسید، به من رسید، اون میشه جمع.
بله،
جمع یعنی
بشهد ایامه هم.
نه، بشهد ایامه هم یعنی این که منم یه کاری میکنم فقط برای اون اتفاق، اما این حسی که وقتی به اون میرسه انگار به من رسیده میشه حسی
که yeah, بله نشونش
یه کاری میکنم فتح برای اون اتفاق میفته میشه بشهد ایامه هم.
بله، نصر و فتح و
امتیازات اون رو برای خودم میشمارم.
بله میشه جمع. بله امتیازاتش برای خودم میشم.
حالا با سوالش میده که اینا بخشید باز دوره ویژگی های اون حالت ظرفیته بود، باز سوالش میده که
سوال
این
بود که چجوری اینا رو میشه زیاد کرد.
حالا ببینی
اول اینه
که
این را بدان،
اینا بشناس.
برادر حتی اقل برادری
رو یعنی گوست نست
اگر اصلا رو نمیره کفنش بکنه، اگر مریضه به دیدنش
بره. بله، حالا من بعض وقت خودم رو متنبه میکنم تو خیالم، البته احساس میکنم یکی دارم میرم یه موتوری میپیچه جلو، بعد خیال میکنم آدم که خیالم میکنه، بعد هیچ موتوری هم جلوش نمیپیچه، بعد احساس میکنم که خوردم زمین، کور نمیگم کوری چون فکر میکنم این داداش هم بوده، اه داداش یه خورده یواش، احساس میکنم خب این اگه ببین فرق میکنه اگه داداشت بزنه تا اینکه یه کسی غریبه بزنه، چرا فرق میکنه؟ خب اینم داداشت بود دیگه، چه فرق میکرد؟ چرا اون داداشت شد این داداشت نشد؟ این البته اینا چیزای خودم، درگیری های خودم، البته اتفاقا نیفتاده ولی خودم رو دعوا میکنم، میگم خودت مرد حسابی، خوردی زمین پاشو خودت بده، این داداشت بود دیگه، نمیخواد عصبانی بشی که ناراحت نشو. من خیال پر این ظرفیت محبت رو باید برد بالا. اینو بگم براتون در پرانتز، شاید هیچ وقت در دنیا اسلام به این اندازه احتیاج به ابراز محبت به دیگران نداشته. اون کسایی که میبینیم خطا میکنن، گناه میکنن، باشون محبت کنیم. چهره زیبای دین بایستی به مردم نشون داده بشه، چهره خشن ها دیگه بذارید کنار، چهره خشن ها بذارید با دشمنان، با کفار، با آمریکا، اسرائیل، با اونایی که هستن هیچ وقت تا تو عمرتون هم شما دستتون بهشون نمیرسه، نوعاً شاید یک بار تو عمرتون نوعاً به اونا دستتون برسه، شما نه به اسرائیل میرسه. چرا؟ ممکنه یه نفری میخواد زندگی کنه در یه بلاد کفریم، اون دیگه داستانش جداست، ولی با اطرافیان تو شهرهای اسلامی باید از مؤمنین صورت خوش دین، محبت دین رو ببینه. این خواهرت توه، به هر حال رو سرش رو انداخته، خواهرت، یه خواهرم باشه میزنم تو سرش، نه خواهر، خواهرتم بود نزنم تو سرت، چون بیرونت میکنه از تو خونه، بخو برای خودت میکنه، یه خواهرم بود اگه این کارو میکرد، زود جلو جلو جواب منو میده بنده خدا. چون تبلیغ بر علیه دین زیاده، بعد بردن روی جنبه خشونتش، بعدم اتفاقا دیده یه بیان واقعا خشونت دیده، واقعا بعدم از اون طرف هر چی که دینداری دیده یا اختلاس دیده یا یعنی مظاهر دین را بد دیده دیگه، بابا جون تو دیگه تو نمیخواد اینا تو ذهنش تقویت کنه.
همه آدم ها
به محبت نیاز دارن. حالا من به شما نصیحت، یه آقای محمد حسین ایلادی رو رفته بودن اردو تعریف میکنن که اینا یه خانواده اونجا نشسته بودن، خلاصه خیلی هم وضعشون خوب نبوده، این بند خدا جوجه کباب داشته درست میکرده، همون سیخای اول رو هم داره میبره به اونا میده و یا چه استقبالی، چقدر خوب، چقدر بلا فاصله جاباشون رو درست میکنن، نمیدونم چقدر شاد میشن، یعنی این اون نمیخواسته بگه تو نگه اشکال نداره بگه حجابتو درست کنه، ولی احترام گذاشته، تکریمش کرده، تو ذهنش بزرگش داشته، اونو تخریب نکرده، اونو بهش محبت کرده، اون خواهر منه، اون برادر منه و حس برادری دارم باهاش. حالا دیگه اینا چیزای عجیب غریبیه که ما ظرفیتمون رو خیلی باید ببریم بالا، ظرفیت محبتمون و بعضی ها وقتی ظرفیتشون رو میبرن بالا، خدا الهام آیه خیلی خاصی برشون میکنه. مثلا نشسته بند خدا فکر کرده که یه عده‌ای تو عالم هستن هیچ پشت و پناهی ندارن، نه فامیل دارن نه کسی کار دارن تو عالم، حتی کسی هم ندارن دعاشون کنه. بعد نشسته برای اینا دعا کرده، دو رکعت نماز خونده. چقدر خوب، باریکلا، آفری، چقدر کار خوبی کرد، دعا کرد. خدای هر کی بی پشت و پناه بود، این دعای من مخصوص اون، خودت یه دیر کمکش کن، مشکلش رو حل کن. آدم وقتی یه دعا میکنه، این همه میلیارد آدم هست، دوتا هم که مشکلش رو حل بشه میگه خب من دعا کردم. مثل مادر ما همیشه همینطوره، هر کی براش هر اتفاق خوب میفته میگه من دعا کردم. خب راست میگه، دعا کرده، ولی خب ربطی هم نداشته. این بنده خدا مثلا ازدواج کرده بچه دار شده، میگه من برات دعا کردم. خب راست میگه، این بنده دعا کرده با اون بچه دار شد. خب شما فکر میکنید مثلا تو برای این نمینویسن بچه دار شدن اونو؟ خب مینویسن دیگه. خب حالا شما دعا کن که خدایا هر کی بی پشت و پناهه، کسی نداره، تو کمکش کن. تو این همه میلیارد به هر حال خدا دو نفر رو کمک میکنه، به هر حال خوبه دیگه. ذهن آدم بایستی بره به سمت محبت های بی نهایت، بی اندازه، و چه بسا رفته بودم این مسجد، مسجدی هست این تو اصفهان، خیلی نماز حاج آقاشون خیلی آدم جالبیه، خدا زیاد کنه. بعد نمازهای خاصی میخونه، اصلا نمازهای استثنایی میخونه، از طایفه های روزاتیان، همه علما بوده، خیلی آدم عجیبی. من داشتم فکر میکردم این بند خود نمیشه که این پسر در حال الان سنش زیاده، ولی خب در مقامه یه مادر نگاه کرد، نمیشه که پشت سر این دعا یه مادری نباشه، که این نمازه به این قشنگی در اثر دعای اون نباشه. گفتم این من میدونم یه کسی توی تیر و طایفه اینا خیلی علاقه به نماز داشته، گفته خدایا ببین من با تو قرار میذارم، تو یه بچه رو یا یه نسلی رو من بده نماز رو بلند کن. ولی بند خدا نماز میخونه اصلا غیر معمول، یعنی معلومه که این پشتش گرمه به دعاییه. خب دعا کنیم، خیلی میتونیم دعا کنیم، خیلی میتونیم نسلمون رو ارتقا بدیم، اینا میشن ظرفیت ها. ببینید حضرت صدیق طاهره یه دعایی کردن، یاد بگیره آدم دیگه، که هر اقدام خیر و انقلابی در عالم در بعد زمان خودشون اتفاق بیفته، حتما ایشون جزء لاینفک اونن. حالا شما میگین که خب واقعا یعنی به واسطه دعای حضرت این اتفاق میفته؟ میگم تو فکر نه، به فکر نه، ولی حتما به واسطه این تصدیق ایشون در همه اون اتفاقات سهیمن. چه این که البته من نظرم در مورد حضرت صدیقه اینه که اصلا این دعا باعث اون میشه، در مورد اون بند خدایی که همینجا بذارین نقد بگیرم، هر کسی دعا کنه حداقل یه فرزند اقامه کننده نماز تو نسلش به صورت ویژه باشه، به صورت ویژه، یعنی یه کسی که علم نماز رو بلند کنه، حالا توی مسجدی توی شهری به نماز بشناسندش. این یه دعاست دیگه. بند خدا یه عالمیه، حالا اسمشون ممکنه راز نباشه، این بند خدا میگو من دعا کردم همه بچه هم تو همه نسلم روحانی بشه. یعنی چیز رد خوری هم نرسته، یکی هم جا نیفت. و خدا هم تا الان همین کارو کرده، هر بچه‌ای به این بند خدا میده دختر رو به سرشون روحانی. میگه بایه بعدم اعتقاد داره، میگه بایه حتما امام صادقی باشن، نه امام صادقی، امام صادقی یعنی مکتب امام صادقی رو احیا کنن، اینجوری باشن اینجوری. من اصلا قبول نمی‌کنم یه دونه بچه‌م غیر مؤمن باشه یا غیر روحانی باشه. این اعتقاده، دعا کرده داشت. حالا من چیزه یه خورده به واسطه این دعاهایی که یاد گرفتم تو دعاهای بقیه هم یه فضولی میکنم، یعنی مثلا میگم خدایا تو کارهای اونا هم که اونا میکنن با هم دخیل کن. بعد دعاهای این طوری هم میشه. خب قسمت آخر که بخش توحیدیه، کار خیلی به نظرم مهمه. این قطعه شما فکر کنید که توحید اختصاصی حضرت صدیقه طاهر است. اینی که البته من میگم توحید اختصاصی به دلیل این که این در جاهای دیگه هم همینطوری تکرار میشه، اینه بسم الله و بالله و من الله و الالله. خیلی اصلا حضرت صدیقه طاهره با خدا یه حس ویژه‌ای داشته، بسم الله و بالله و من الله و الالله. یعنی اینجا الله داریم، بالله داریم، من الله و الالله داریم. خدا این به وسیله خدا از ناحیه خدا در قلم روی این میشه، قلم روی خدا این میشه در واقع منشأ و خواستگاه خدا، این میشه واسطه گری خدا، اینم که اسم خداست، اسم الله، بسم الله و بالله و من الله و الالله. یعنی مستقیما با خدا نظام اسباب به خدا برسه. نمیگم حذف اسبابا، یعنی همون که خدا میخواد بشه، وساطتش وساطت خدا از ناحیه خدا بیاد و در قلم روی او باشه. البته این دیگه میشه همه هستی فرد در سیطره اسم الله، از منشأ تا نهایه. چین؟ فکر میکنم تو مجموعهشه، چون هیچ جای خالی تو زندگی نمیذاره که غیر خدا باشه. یعنی ممکنه ما هم اعتراف بکنیم بگیم که ما هم اعتقاد داریم که اصلا خدا همه کار است، هیچ وقت هیچ کسی دیگه رو اعتقاد نداریم. اقرار کردن، بیان کردن، گفتن، اینا از ایمانه و ما باید بگیم. یعنی خیلی وقتا ما میگیم چون خدا میدونه نمیگیم. ما اتفاقا بایستی به زبان جاری کنیم. چی رو جاری کنیم؟ بسم الله، بالله، من الله، الالله، اینا رو جاری بگیم، به زبانمون بگیم. جاری کردنش مهمه.
بعد از اون که معنی شدن به هر حال چون اسم که بلد شدن اون هم با این علم خوش می‌خواهد کنن بسترش میگم یه علم
بله به هر حال که منافاتی نداره، یکی ممکنه علم داشته باشه ولی اذن استفاده رو بر خودش نده یا اذن نداشته باشه، اون داستان دیگریست. کلا انبیا و اولیا عرفی زندگی میکردن، از مقامات کرامتشون و از مقامات اسبابشون که استفاده نمیکردن. خیلی ها دوست داشتن که مثلا با امام صادق دارن زندگی میکنن، امام صادق از کراماتشون یکی سه پول بدن چه فرق میکنه؟ شما که میتونید، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن چرا قرض ما را ادا نمیکنن؟ نظر تو روایات داریم بند خدا میدیده که امام صادق بعد بعضی وقتا بدبینی هم نسبت به این بزرگواران پیش میومده، که اینا که میتونن که مشکل رو حل کنن یا میتونن دعا بکنن که بچه ما خوب بشه، عرفی زندگی میکردن، بشر و مثل و کمی زندگی میکردن. قل لما انا بشر و مثل و کم یوها اله، یعنی هر چیزی رو که خداوند بهشون اذن میداده. شما ممکنه اذن آقا برای بچه ما دعا کن که خوب بشه، ممکن بود دعا بکنند و خوبم نشه، مثل بقیه مردم. شما نباید انتظار داشته باشین که اون حتما دعا بکنه و خوب بشه، مثل بقیه هست. انا بشر و مثلکم یوهای. در اواخر عمر شریف پیامبر یه اتفاقی میفته و اونم که اینا چون از پیامبر کرامت میدیدن، پیامبر خیلی وقتا بر مدار کرامت عمل نمیکرده، خب خیلی وقتا که یعنی بنا نبوده، و همین موضوع منجر به سوء ظن بعضیا به پیامبر شد. از سال پنجم چهارم به پنجم به اون طرف دوره سوء ظن به پیامبر شروع میشه. چرا؟ چون پیامبرشون با این که به ملکوت وصله ولی از ملکوت اونقدر رو استفاده نمیکنه، جنگ میشه، همه باید برن اسلحه بردارن برن به جنگه. اینطور نیست که بتونه جنگ رو دفع کنه، اینطور نیست که بتونه خوشسالی اینطوری به این معنا دفع کنه. بعضی وقتا مؤمنین پایین دست قدرتشون تو این زمینه از خود پیامبر بیشتره، یعنی چه بسا شما دعا کنین بارون بیاد، خیلی وقتا پیامبر دعا کنه بارون نیاد، یعنی تلازمی نداره. چرا؟ چون پیامبر رو با کرامت‌های دنیایی مخلوط نکردم که کسی به خاطر دنیا و دنیا طلبی سراغ پیامبر نره، به خاطر خدا بره. و الا اینطوری آدم ها میرفتن. شما میبینید که وقتی که پیامبر بیمار میشه طبیب براشون میارن، یا مثلا امیرالمومنین ضربت میخورن تو تاریخ اینه که طبیب میارن. خب چرا طبیب بیارن؟ یا وقتی شنیدی مثلا این بزرگواران خودشون قرض میکردن، چرا باید قرض بکنن؟ چون عرفی زندگی میکنن. حالا اینا اصلا چیز نیست، آدم ها باید بدونن که با خدا متصل شدن به معنی اینی که حالا من به خدا متصل شدم پس همه کار رو برای دیگه الان دیگه باید خدا. اینی که آدم فکر کنه که حالا که مؤمن شدم پس خدا در خدمت منه، که انه این خداست اون بنده است، یعنی این فکر ربوبیت به دست آوردن، یعنی من کلید خدا رو دست منه. چرا؟ چون من رفتم دارم نماز میخورم دارم تبعیت، خب اون باید سیحت من رو بشنمه دیگه. بفرمایید شما خدایی اون بنده دیگه. نوع عبودیت ما خدا را نوع عبودیت اینطوریه که ما خدا او بنده، اون باید حرف ما رو بشنمه چون داریم حرفش رو میشنمیم دیگه. یعنی چیه؟ عکس اینو انتقال میدن؟ یعنی از خدا مثلا آره اینا خیلی بده. هیچی ما به یعنی الان وقتی میخواییم مثلا امام رضا رو معرفی کنیم میریم کرامات رضوی میگیم، بعد افراد کرامات رضوی میشناسن، بعد میگه منم مشکل دارم، چرا بعض مشکل بعضی ها رو حل میکنم مشکل من رو حل نمیکنم. نه، اهل بیت خدا اینا یه حقایقی دارن، حقایقش نه خود خدا، اون حقیقتی که هست اونو به یادم بگیره. ما باید از حضرت صدیقه طاهره توحیدشو بگیره. بله دیگه چه کنیم دیگه، باید از خدا بخوایم دعا کنیم برای اینا، برای اینا خیلی سخته. همین که خودمون میشنویم و خودمون بفهمیم خیلی مهمه. در مکتب اهل بیت، در مکتب اهل بیت بالاترین استفاده ای که از اهل بیت میشه کرد استفاده های علمی و معنوی است. علمی و معنوی. علمی یعنی این که من دعا کنم این سوره قرآن رو بفهمم. تا حالا شما توسل کردین که مثلا یه سوره قرآن رو بفهمی؟ در حضرت صدیقه طاهره بعد چقدر توسل کردین؟ من بعضی از توسلاتم تا دعای اینجوری دعای علمی مثلا مستجاب شده 3 سال طول کشته، 3 سال 4 سال راجبه یه مطلب علمی. نه اینکه بگم من میخوام بگم این یه چیز معمولی باید باشه برای ما، چون اونا برای هدایت اومدن، برای کرامت ها رو انداختن، های دنیایی نیومدن. چه اینکه اگه انسان هدایتش فراهم بشه به هر حال آدمی که سالمتره، قویتره، فکرش خوب کار میکنه، معنویت داره، عقل معاشش هم کار میکنه، زندگیش هم زودتر میتونه، اگه بخوادم بچه دار میشه بهتر بچه دار میشه. آدم مضطرب طبیعتا دیرتر بچه دار میشه، آدم غیر مضطرب بهتر بچه دار میشه. آدم غیر مضطرب بچهش غیر مضطرب میشه، آدم به هر حال آدم مؤمن بچهش باهوش تره، طبیعیه. به دلیل چی؟ به دلیل عدم استراب، استراب نداشته. حالا اینی هم که طرف ایمان داره استراب هم داره دیگه باید بگیم جلل خاله. اینی که طرف ایمان داره بعد میره کتابای مثل ریحانه بهشتی میخونه بعد استراب در خودش تولید میکنه باید بگیم جلل خاله. یعنی باید بگیم دیگه از کرامات شیخ ما اینه که در کنار ایمان استراب تولید بشه دیگه جلل خاله. اینا تعجب داره استجاب، اینی که من زندگی دنیاییم چیزیش درست بشه یا درست نشه اینا خب طبیعی میشه، ممکنه میشه، ممکنه خدا به من بچه بده ممکنه بده ممکنه نده، ولی من نمیتونم بگم استراب باید داشته باشم و نمیتونم استراب داشته باشم. و استراب مال تو نیست، استراب مال کسیه که ایمان نداره.
منشأ
خیلی از خاصی استراب و خاصی های خود آدمه،
یعنی آدم از این
کم گذاشتن ها استغفار باید بکنه نه استراب داشته. استغفار گذاشتن برای این کار دیگه، توبه رو گذاشتن برای این کار. امیرالمومنین تو صحیفه علویه یه دعایی دارن، دعای استغفار، البته چند تا دعایی دارن، یعنی یه دعاش خیلی بامزه است، خیلی بامزه است، هیچ کسی با مزه تر از این دعا نمیتونه بخونه. حالا بگین چی؟ حضرت شروع میکنه از اول قرآن آیات گناه رو میارن بعد میگه انا استغفر الک، آیاتی گناهی که با استغفار. مثلا اینا یه دیگه هستن که تو عالم فحش ایجاد میکنن و نمیدونم فلان میکنن، بعد میگه اهل استغفار الله، ببخش خدا، اینا اشتباه میکنن ببخش. استغفار، استغفار حتی میتونه اینقدر توسعه پیدا بکنه که شما برای خطاهای بقیه هم استغفار کنه. بقیه دارن پول نزول میگیرن، خدا من ببخش، من استغفار میکنم. استغفار میتونه دامنه خیلی وسیله. استغفار کارش اینه که آدم استرابشو زیاد میکنه ها، ولی کم میکنه. یعنی میگه ببین گناه های بقیه مردم هم حساب کن، بعد همه رو حساب میکنی. آخ 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 کمرم، آخ کمش، بعد یکی یکی یعنی استغفر الله، یعنی استغفر الله، آخ خدای بخشیدی الحمدلله. نگاه های جز نگرانه به خود لطمه میزنه، یه خود آدم وسعت پیدا میکنه، استغفار رو میذاره تنگش، آرامش پیدا میکنه. خدا خیلی خوبه تو زندگی باشه. به نظر من مهمترین مشکلی که ما نوع بشر داره اینه که خدا تو زندگیش نیست. خدا اگه تو زندگی باشه طرف رنگ خدا داره، یعنی بقیه هم حس میکنن که خدا هست. نمیشه کسی به ذکر به یاد خدا باشه و در او در حضور خدا باشه خودش حس بکنه و بقیه احساس نکنن. نمیشه. این حالا این از اینجا شروع میشه، این میشه در محضر خدا قرار گرفتن. حضرت دارن یه خدایی را در محضرش قرار میگیرن که اون خدا در همه عالم جاری است و حضور در محضر او یعنی جاری شدن در همه عالم. دارید چی میگم یا نه؟ ببین اگه این خدا که جا نیست کس نیست، اگه اسم بگی خدا بعد همه علم و قدرت باشه و همه زیر چنبره او باشن و هیچ کسی، اینی که یکی سیمشو وصل کنه به این یعنی همه، اعتقادشون اینجوریه. ما یه همچی خدایی رو قرار که در محضر خدا قرار گرفتن یعنی با خدا بودن در همه جا. شما ممکنه بگین خب نمیشه که اینطوری، میگیم بعضیا کردن شده، بعضیا کردن، یعنی نگاهشون رو وقتی رصد میکنی نشونه داره به مورچه های مثلا تو بیابونم اینا نگاه دارن، به موجودات به ریگای بیابونم اینا نگاه دارن، یعنی چون از بالا نگاه میکنم الهام میشه به وجودشون، بقیه موجودات سیطره وجودی پیدا میکنن، بقیه موجودات هم براشون موجودیت پیدا میکنه، نه مثل این که نیستن اصلا، هیچ کسی غیر من تو این عالم کسی نیست، منم و خودم و خونوادم. واقعا زندگی بدیه بعضی ها دارن، جهنمه، منم و خودم و خونوادم و ویلاهامون و زندگیه، نمیدونم بقیه چی میشن، بقیه این وجود خارجی ندارن، هر کی خودش گلیم خودش از آب بکشه، اصلا بقیه این وجود نداره. وای چقدر زندگی جهنم، جهنمه دیگه. این یعنی این که اعتقادی به خدایی نداره که این خدا محیمنه بر هم است، ولی وقتی این نگاهش میشه خدا، چون خدا مهربانه بر همه چیز دیگه، نمیتونه سعی میکنه این ظرفیت محبتش رو ببره. این یک، اول بحث وساطته، دوم یعنی این بگیم مؤلفه های توحید حضرت صدیقه طاهره، دومیش ولا قالب الا الله. خیلی این جالبه، ولا قالب الا الله، یعنی غلبه و سیطره فقط از آن خداست. آقا من دیدم فلانی غلبه پیدا کرد، دشمن غلبه پیدا کرد، یه کاری کرد، ضربه زد، اینا گوله اینا رو نخور، خدا چون خواست مردم رو امتحان کنه به اون اجازه چی داده؟ چی داده یه نفر رو بتونه از پا در بیاره. بعد نشون به اون نشون، وقتی خدا نخواد دیگه نمیتونه اون کارو کنه. تو بعضی از فیلم ها اخیرن نشون میده، حالا قبلن ها کم بوده، حالا اخیرن زیاده، یه دهی رو نشون میده که در حین این که دارن جسارت میکنن به دین، یه هایی قبض روح میشن. زیاد شده دیگه فیلم های اینطوری زیاد شده. اگه خدا بخواد اینو هیچ کاری نمیتونه بکنه. منتها ما چون میبینیم اینا یه زمانایی تقلب دارن که تو سوره مبارکه غافر میگه لا یغرور که لا تغرور که تقلب هم فل بلا، یعنی اینکه اینا میتونن دست و پا بزنن یه کاری بکنن، یه شهری رو بگیرن، گولت چیز نکنه، فریبت نده. شما میگین چرا یمن آزاد نشده؟ خب به خاطر اینکه ما یه چیزایی نفهمیدیم، نه اینکه سعودی قوی تره ها، چون ما یه چیزایی نفهمیدیم، ما هنوز نفهمیدیم خیلی چیز داره، یا خود یمنی ها یا عالم نفهمیدیم. یعنی هنوز اون فهمی که بایستی برای پیروزی یمن ایجاد بشه حاصل نشده، نه به خاطر اینکه سعودی قویه ها، اون علم هنوز حاصل نشده. چرا امام زمان نمیاد؟ نه به خاطر اینکه خدا نتونه یا اسباب، چون علمش نیست، یعنی چون خدا بر نظام داره رو اختیار میبره، خیلی وقتا به هدایت اینا دوره، خداوند حتما کاری رو میکنه که بیشترین درصد هدایت در عالم به وجود بیاد. تو زندگی شخصی هم همینطور، یعنی اگه کسی غیر این اعتقاد داشته باشه، خدا رو نشناخته، خدا مسیری را برای تو رقم میزنه که بیشترین هدایت رو برای خودت و دیگران داشته باشه، شک نکن، خداست دیگه، یعنی مقدراتی برات فراهم میکنه. شما میگی خب مقدراتم خیلی بد بود، آخه من چرا اینطوریه، چرا تو این شهر، برو بگرد ببین چی ازت میخواد. بعضی ها میگن چرا ما مریض بشیم، بدون خدا میخواد در اثر این بیماری یه هدایتی رو انتقال کنه، انتقال بده، برو دنباله اون هدایتی. ممکنه بنا باشه که تو همون روز آخری که بنا هست شما دعوت حق و لبیک بگی، یه معجزه‌ای بشه، معجزه یه عده‌ای رو هدایت بکنه، چه بدانی؟ یه مشهدی بری و یه عده‌ای هدایت بشه، نمیدونم، یا همینطور یه معجزه‌ای بشه. یعنی اگه من مردم اشکال نداره؟ نه، ممکنه تو بمیری به واسطه مردن تو بخواد هدایتی ایجاد بکنه، چشکاله. آقا یعنی من اجازه بدم خدا من بمیرونه؟ نه اجازه نده، خدا خودش میمیرونه. تو اجازه نده، ولی تو باید اعتقاد داشته باشی. همون موقعی میمیری که بیشتر این هدایت در اثر وجود تو در این عالم چی شده؟ ایجاد شد. یعنی اگه مثلا اون موقعی که تو رو میبرن دیگه، مثلا نفر دیگه نمیشده دیگه، این اتفاق نمیافتاد، یه جور دیگه میشد، به تبعات دیگه ای داشت. میدونی اینجوری آدم چقدر شاد زندگی میکنه؟ منتها خب یه شرط داره دیگه، شرطش اینه که آدم احکام خدا رو جاری کنه، نمازشو بخونه، روزش واجبات ها نمیگم مستحبات ها، یعنی طبق احکام رساله عمل کنه، همین. خیلی هم لازم نیست بیشتر از رساله عمل کنه، میگه خدای من طبق مراجع ایرادی دارن، مراجع خودت یه کاری بکن دیگه، اینا حکم کردن من این کارو کردم. خلاصه اینطوری خیلی خدا خوبه.
غلبه بر نفس هم در
سیطره خدا هم
چی؟
غلبه
بر نفس
خالیت بشینم
دست خدا
هست. دست خدا هست آدم میخواد دیگه، خدایه بعد دست خدا هست، ولی خدا بعضی وقت میخواد ما به یه چیزایی توجه کنیم. مثلا ما تو فامیل یه کسی داریم، یه مشتقی داریم، این از کار افتاده است، من پس خودم بر نمیام، میدونم میگردم میگردم میدونم مشتقی، شاید این کلیده این از پس در بر نیمدنه دسته این مشتقی باشه، میدونم سر میزنم، چیزی نمیخوای، میوهی نمیخوای، پولی نمیخوای، دمشو گرم چیز چرد میکنم، بعد میبینم نشد، آقا اینم نبود، میگردم میبینم خدا چون تو مسیر فکر و تفکر و ذکر انسان داره هدایت میکنه، اصلا هدایتش فکری ذکریه، اسباب هدایت رو قرار میده در چیزهای مختلف که انسان خودش داره همه کار رو میکنه. اگه آدم بفهمه خدا چقدر کاریه، ممکنه نتونه تحمل کنه، فکر کنه که جبر حاکمه. خدا رحمت کنه آسد علی آقای نجفی رو که خیلی نفس حقی داشت، چندم صوتش هم در مورد اسماء خدا هست توی اینترنت و اینا، این شخصیت ممتازی داشت. این گفت که مردم فکر میکنن جبره، بیا بهت خبر بدم که جبر چیه، چی فکر کردی، تو محکومی، اصلا جب گذشته، چی فکر کردی؟ تو داری دنباله جب میگردی و استدلاله جب میگردی. یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی واقعا عالم طبقه یه نظامی داره میره جلو، بعدی وقتا میبینی همه اسباب اینه که یه کار خلافی بکنم، بعد طبقه اون نمیره جلو، بعد میگی خدایا چی شد، چرا اینجوری نیه؟ میبینی این بعضی وقتا من میگم تو بعضی برها خدا ببخش، خدا اینطور میگم آب روی خودشو تو این کار میبره، یعنی همه میفهمند که این اسباب هیچ کاره بودن، و خب این همیشه همینطوره، یه پرده میفته آدم رو نمیبینن، میخواد فکر را فعال بشه، هر کی تو زندگیش گیر داره، هر گیری دعا که میکنه بکنه هیچ اشکال نداره، ولی نگاه کنه به اطرافش، ممکنه یه بند خدایی یه گیر جزئی داشته باشه، یعنی خداوند زندگی انسان رو قفل و کلیدش رو به هم داده، یعنی شما قفل زندگی شما کلیدش دست اونه، کلید زندگی اون دست شماست، یه جوری اینا رو به هم محتاج کرده که اینا ارتباط بگیرن، در اثر این ارتباط علم گسترش پیدا کنه، محبت گسترش پیدا کنه، روابط گسترش پیدا کنه. ببین هرچی خودتو از مردم کنار میکشی این چیزا خوب نیست. حالا بعضی وقت شما فکر کنی هدایت آدم دست یه بچه میفته، لا غالب الا الله، اصلا غلبه و سیطره غیر خدا نیست، فقط از آن خداست، لا غالب الا الله، یعنی شما باید بگین که من هیچ غلبه غیر خدا ندیدم، من هیچ غلبه جز غلبه خدا ندیدم. مثلا ندیدم، شما بگو یه مورد دارین؟ نه من هیچ موردی ندارم، هر چی بوده غلبه خدا بوده. ماشاءالله ماشاءالله چی؟ نه همون غلبه، چون غلبه مثل چیز میمونه دیگه، سیطره میمونه. دیدی مثلا یه مرتبه بارون میاد، سیل میاد، همه خونه ها رو میبره، این حالت غلبه است، یه حالت هجوم داره، آدم هجومش رو حجمش رو میبینی. ماشاءالله خیلی جالبه، یعنی انسان حسش نسبت به خدا اینطوری باشه که ماشاءالله هرچه خدا بخواهد همان شود. چهار، لا قوت الا بالله. هیچ اساساً هیچ قوه‌ای جز با خدا نیست. یعنی غلبه که غلبه میشه اون جایی که شما یه حرکتی میبینید، یه شدنی میبینید، محل رویت شدن هاست. ماشاءالله محل رویت عطا هاست. به خاطر هم میگم هر چی دیدیم بگیم ماشاءالله ماشاءالله. اگر لا غالب الا الله بدون ماشاءالله بیاد، ماشاءالله معنیه لا غالب الا الله هم داره، ولی وقتی جدا میاد لا غالب الا الله میشه شدن ها، ماشاءالله میشه عطاها. لا قوت این میشه محل رویت توان ها. وای چقدر این جالبه، چقدر جالبه. این لا قوت الا بالله رو تو دو جا خیلی آدم میتونه ببینه. من توصیم روی جای اولش، جای دومش، چون جای دوم خیلی رقت انگیزه. موقعی که نوزاد، یه نوزاد حتی برای نیازهای خودش هیچ کاری نمیتونه غیر گریه، یعنی زبانه گفتن هم نداره. این بنده خدا تا یه موقعی تکلم کار کنه، یه چیزی بگی مثلا گرسنه، دلم درد میکنه. رویت کودک. یه جایی هم اون کسایی که دیگه مسنن از کار میفتن، ها نمیدونم شما دیدین نهیدین، این حتی حرف هم نمیتونه بزنه، تکونم نمیتونه بخوره. من خیلی برام این صحنه ها جالب و جذابه. علتش اینه که مومن باید همیشه همینطور باشه. البته من تو خیالم، به خاطر اینکه خیال دیگه، آدم با خیال میتونه اینا رو شبیه سازی کنه. مثلا بعض وقتا چیز میکنم دیگه، احساس میکنم دیگه پام کار نمیکنه، بعد میگم که خدای پام کار کنه دیگه، بعد جور کار میکنه، بعد قدم نمیتونه برداره، میگم خدای قدم برداره دیگه، اشکالی که نداره، اجازه بده برداره، بعد برمیداره. بعد میخواد بلند بشه بیاد، نمیشه، نمیشه، هر کاری میکنه نمیشه، نمیگیره. خدا بگیرم دیگه، خدا بلندش کنم دیگه. جالب شما ندیدین کسی که نمیتونه استکان بلند کنه؟ من که دیدم خیلی هم نمیتونه بلند. ببین این تو تا دیروز میتونستی بلند کنی، چرا الان نمیتونی؟ ما خدا رحمت کنه عممون فکر کردیم فیلم بازی میکنه. کوچیک بودیم البته، کوچیک هم نبودیم، ولی گفتیم عمه جان نه بلند کن، تو تا دیروز میتونستی بلند کنی. گفت به خدا نمیتونم بلند کنم. حالا دکترها بعضیشون خیلی، البته نه همه، بعضی اینجا نه همه دکترهایی که به عممون میگفتن، میگفتن که اینا میخوان جلب محبوبیت کنن، فلان کنن، نه بهش بگین زورش کنین خودش بکنه. من یه دفعه دو دفعه سعی کردم به حرف دکترها گوش بدم، دیدم واقعا نمیتونه بلند شه. خب نمیتونه بلند شه، فیلم بازی نمیکنه. خب اگه میتونست خب بلند میشد. گفتن نه بابا اینا میتونه، ما عصبش امتحان کردیم همه چیز سالمه. بنده خدا نمیتونه دیگه، کار نمیکنه، اراده قوه دیگه نداره. بعد من دیگه یاد گرفتم دیگه، عمم که دیدم دیگه از این به بعد اینا که میگم حالا به نام عمم دیگه توحید عمه ای، یعنی احساس میکنی که این خیلی باور کنی بعضی وقتا همین برای آدم این قد طاقت فرسای را رفتنه ما تا پایین خیلی کار راحتیه، ولی یه نفر بیمار باشه همین تا پایین رفتنه بیچاره میشه. زیاد خیلی اینا جالبه. من اصلا یکی به من بگه میگم همه زندگیت باید اینطوری باشه. یعنی چه؟ خب مگه تو داری حرف میزنی؟ مگه تو داری میشنوی؟ مگه تو داری این دیگه لا قوت الا بالله. ولی تو باید ببینی، برو نوزاده ببین، برو اون بزرگم ببین، بعد ببین تو همه، ببین الان اگه رفتی یا حرکت کردی یا رسیدی یا یه کاری کردی، ببین قوش خدا بهت داده، بگو لا قوت الا بالله. حالا البته میگن دعا کنید به اون روز نیفتیم، ما هم دعا میکنیم به اون روز نیفتیم. من دعا میکنم کسی تو اون حالت دیگه نبینم و دعا میکنم که یه کاری بکنم، داروهایی درست کنم که اون حالت رو کسی نبینه، ولی به صورت مجازی بهشون نشون بده. یعنی اعتقاد دارم که بعضی چیزا رو به شکل مجازی باید مردم ببینم، به شکل حقیقی نبینم خوب نیست. انسان باید عقل داره دیگه، یه زشت تو بری نمونه مثلا از لا قوت الا بالله بری از نمونه های انسانی ببینی، تو باید مجازیش کنی. برو مجازی کن، دعا کن که اونا انشالله تا آخر عمرشون صحیح و سالم و ببراه باشن، بعدم خیلی خوش از این دنیا برن. برای همه دعا کن. خیلی سخته، نمیدونم حس من رو کسی درک میکنه. من خودم چندین بار اینجوری مردم و زنده شدم، میدونم چی جوریه. میشه لا قوت الا بالله. پنج، حسبی الله. خیلی اینا جالب، من نمیدونم این مؤلفه های توحید رو چجوری میتونیم ما درک بکنیم، ولی اینا رو بهش میگن توحید افعالی یا توحید هایی که مربوط به فعل خداست. حسبی الله یعنی خدا بس است. حسبی الله یعنی این که خدا بسته دیگه. خدا بسته یعنی اگه خدا با هر چی باشه کفایت ایجاد میکنه، خدا نباشه کفایت ایجاد نمیکنه. شما اگه پول گیرتون اومد خدا توش بود کفایت میکنه، پول گیرتون اومد خدا توش نبود کفایت نمیکنه. غذا خوردین خدا توش بود کفایت میکنه، نبود نمیکنه. هیچ چیزی یعنی عنصر کفایت یا مؤلفه کفایت خداست. اون جایی که میتونی بگی بس است و میتونی بگی خداست دیگه، چیزی دیگه نه. اگه کسی فکر میکنه با غیر خدا میشه میتونه سیر بشه یا سیراب بشه، اشتباه فکر میکنه. با غیر خدا نمیشه سیر شد، با غیر خدا هم نمیشه سیراب شد. بگیم چرا آقا ما آب میخوریم سیراب بشیم؟ بگیم گوله این سر آبا نخور. بعد لا یسمن و لا یغنی من جوع، سوره غاشیه. یعنی تقریبا شبیه منتها حسبی از ناحیه براعتی است و از حالت ایجابی است. از جفتش یه من داره. حسبی الله خیلی لا الهی است. آره نه اصلا چیزه، نه بحث تنگنانی بس، یعنی در واقع یه حالتی داره که حالت اعراضی داره. گویی بعضی ها میخوان بگن که به کمکت کنیم. آره مثل حضرت ابراهیمه که داشتن مینداختندش توی آتیش، بعد ملائکه اومدن گفت حسبی الله، میشه حسبی الله. نه اینکه مؤمن غذا نخوره ها، ولی اثر غذا رو از خدا میبینه. بسم الله یعنی همین دیگه، بسم همه اینا بسم الله، یعنی خدایی که منو سیر میکنه. چی؟ از همون موقعی که شما غذا میخوری میگی حسبی الله، یعنی خدا من رو سیر میکنه. نتیجهش کجا میشه؟ نتیجهش این میشه که یه جاهایی شما به تو میگن غذا بخور، میگیم برای چی غذا بخورم؟ حسبی الله. میگن وظیفته باید غذا بخوری، حرف نباشه، برو غذا درست کن، خوشمزه‌شم درست کن، میخوری هیچی هم نمیگی، حسبی الله هم میگی. آدم در حالت خوشی و در حالت معمولی خب دیگه این کار رو میکنه، میگه حسبی الله حسبی الله، یاد میگیره. یه موقعی دیگه نمیکشه، مثلا یه جایی رفته غذا نیست، حسبی الله، خدا برو سیر میکن. یه جایی نمیتونه بخوابه، حسبی الله. دیدیم مادرهایی که بچه کوچیک دارن خیلی وقتا نمیتونن بخوابن، بعد محاسبه میکنن که ما 7 ساعت 8 ساعت خواب نیاز داریم، ولی مثلا 2 ساعت بیشتر نمیتونیم بخوابیم. چی میگن؟ حسبی الله. یعنی چی؟ یعنی خب خدای تو که بلدی ما را یه جوری سر حالمون کن. حسبی الله این جوری. چی؟ بله بله، یعنی من قبلش هم میدونستم خدا به هم میده ها، ولی خدا گفت وظیفته بگی بخواب 7 ساعت بخوابی دیگه، چشم تو چشم، دکترها میگن 7 ساعت بخواب چشم. اما خب یه موقعی نمیشه، نمیتونم، وظیفم یه چیز دیگه است. من قبلش میدونستم تو خواب و اثر خواب تو میدی، الانم اثر خواب تو میدی، حسبی الله. اون موقع حسبی الله، الانم حسبی الله. ولی این خیلی مهمه که آدم بدونه که خدا عنایت میکنه. بعد خیلی خوش میگذره. کجا خوش میگذره؟ با حسبی الله طرف باید معجزه بکنه. مؤمن اگه تو زندگیش یه جاهایی معجزه نکنه، نمیگم همیشه معجزه بکنه، یه جاهایی باید معجزه بکنه دیگه، توی 20 سال 30 سال 40 سالی که میکنه یه جایی یه معجزه ای یعنی به هر حال پیش میاد که نوع آدم ها مغلوب میشه، ولی این حس میکنه آه چون خدا بود، به هر حال خدا میخواد ما رو خودش رو تو دنیا به ما نشون بده که ما بی واسطه او رو ببینیم. بعد زندگیمون رو همینطور پر تراتم میکنه که یه موقع ما میگیم حسبی الله، یه موقع میبین همون موقع هایی که ما باید ببینیمش که همون موقع های سخته، همونجا میگیم خدای برای چی به ما بلا دادی، خدا چرا آخه نمیشد، چرا اینجوری، یه باجون این موقعیت حسبی الله، بگو حسبی الله خدا رو ببین، شروع میکنه اعتراض کردن و چرا خدا اینطوریه و چرا اونطوریه و چرا به من داد و چرا به کسی دیگه نداد، این همه آدم اینطوری هند. و بابا جون عزیز دلم بگو خدا بهت میده، بگو من خیلی گفتم ولی نداده، بازم بگو میده. نه اتفاقا وقتی مطرح میشه که طرف توی فکر نمی کنم، چون نوعاً ببین کاراره که دایر مداره وظیفه انجام میده که این که هیچ، ولی یه جاهایی زندگی نمی کشه. حالا ما یکی از کارهایی که میکنیم، حالا من خودم البته شما این کار ممکنه نتونیم بکنیم، ولی خودم رو تو مقام ها مواقف استرار قرار میدم، تو مواقف استرار که قرار میدیم بعد باید یه کاری انجام بشه، اون کار خوب انجام میشه دیگه، اتفاقا میره به سمت فعال شدن. فقیره وظیفش اینه که از فقر خارج بشه، زشته آدم مومن که نباید فقیر باشه که. یه حسبی الله میگه کار میکنه، میگه حسبی الله، نمیتونه که بگه آدم که زشته که فقیر باشه که. وظیفش اینه که بره کار کنه، میره کار میکنه، میگه رو نق نداره کار، حسبی الله. اصلا یکی از مشکلات اینه که بعضی ها رو میگن بیا فلان جا کار کن، یه حقوقش کمه، یا حالا فعلا بیا کار کن، میگه نه من حاضرم بی کار باشم این کار رو نکنم، این میشه مشکل. حسبی الله برو کار کن، میگه آخه پولش کمه، میگم خب این پولش کمه بهتره سی چیه که، میگه خب نه من صبر میکنم توی پول، میگم برو کار کن دنباله یه کار بالاترم باش، بگو حسبی الله. اینجوریه، اصلا نظامش نظام فعلیتیه، نظام انفعالی نیست. بله دیگه این اینا چیزایه کرامات ماهه که بعضی وقتا توحید رو یه جورایی دیگه میفهمیم، توکل تو علالله. این خیلی بحث توکل جالبه، بلکه تو ادعیه خیلی جالبه، مناجات شبانی بحث جالبی راجع به توکل بحث خیلی داره. توکل یعنی پشت من تو هستی و من به تو تکیه میکنم. با اتکای تو میرم. ما میگیم اتکال همون توکله. میگیم با اتکای تو میرم این کارو میکنم. در واقع یه چیزی شبیه همون تفویضیه که ما داریم. تفویضو ما اینطوری میگیریم. تفویض یعنی واگذار میکنیم. در صورتی که وکالت میدیم. اینجا اتفاقا وکالت خیلی معنی داره. یعنی ما میریم جلو دو درستش کن. بله دیگه. ما این کارو میکنیم مثل اینه که دو نفر اختلاف دارن، شما وارد برنامه‌شون میشین، میگه ما میریم خدای تو اثر تو باید جور، ما به اتکای تو داریم میریم جلو. خیلی این بحث عملیاتیه و نوعرم جاییه که فرد میدونه که تنها بره شکست میخوره. افوزو امری الالله، تفویض. ما بین این تفویض و توکل همیشه یه، چون خیلی اینا نزدیکن ولی خب خیلی متفاوتن. تفویض یعنی در واقع اینی که نتیجه به چه شکل و به چه صورتی در میاد اونا دیگه دارم واگذار میکنم، اینی که نتیجه را واگذار کردم. فرق توکل اینه که تو کار نمود پیدا میکنه، تفویض روی نتیجه، چون هر کاری یه نتیجه ای داره و شما اون رو مثل اینکه میگن تو نیکی میکنه در دجله انداز، اینکه شما تو دجله رو میندازی دیگه. اینی که این کجا در میاد، از کجا در میاد خدا میدونه. این که شما یه بچه ای رو دستگیری میکنید برای خدا، اجرم نمیخواد، میندازیم توی دجله، بچه رو نمیدازید کارت، بچه رو نگشت کارش ده. بعد 20 سال بعد میبینی که بچه دار که میشی، یه نفر بچه شما رو نگه میدار، عیناً همون کاری که کردید و پاداششو داره. یعنی حالا این از این ساختار سوره نسا ذکر میکنه برای انذار به کسایی که به یتیم رحم نمیکنه. میگه فکر کن ببین به یتیم رحم نمیکنی، ببین اینا هم، ببین خودت هم ممکنه دنیا بری این بچه ها یتیم بشه، بعد همین اتفاق برای بچه های خودت میفته. اگه دوست داری این اتفاق برای بچه هات نیفته، به یتیم ظلم نکن. این میشه تفویض، یعنی برو چیز کن، اونا رو یاری کن، بعد بگو خدای ببین من دوست ندارم بچه هم یه همچین گرفتاری بشن. خیلی تفویض بردش دوره، تدبریه. یعنی چی؟ برای پایین، حالا اون اکرامه دیگه، اصلش اکرام، بر مبنای اکرامه. یعنی باید یه کاری کنی که تکریم بشه، هر کاری که اون تکریم میشه بزرگش میکنه. مثلا باید یه کار اقتصادی بشه یاد بدین، نباید اون خار بشه، بایستی کار بلد بشه، نمیدونم، حالا اون مال یتیم. ولی خیلی بحث تفویض چیز عجیبیه و رویتش هم خیلی جالبه. یعنی آدم تو زندگی دنیا خیلی چیزا رو بر اساس تفویض میتونه ببینه و ایمانش تقویت بشه. این هم شد هشتمی، التجئ و الالله، التجاء به خدا. التجاء به خدا لجأ در واقع مثل سوار شدنه در کشتی، چی؟ آره، ولی مثل سوار کشتی شدن توی امواج، یعنی همه دارن بالبال میزنن، ولی این توی کشتی ساکنه. التجه الا الله، یعنی به یه مقامی رسته، به سکونتی رسته. و خب این همون حالت ایمان و اطمینانیه که خدا داره، به خدا داره طرف، و در واقع استراب هایم را، دغدغه هایم را، تشویش هایم را به تو میدهم و از تو آرامش میگیرم. اه؟ پس این همه من استراب دارم، تشویش دارم، چی؟ خب بده به خدا، نه بدهش خدا، جاش آرامش بگی. نمیگم شما تشویش نداشته باش، استراب نداشته باش، اتفاقا مومن چون وسعت وجودی داره، به یاد مادرش، پدرش، خالش، شهرش، مردم روستاش، مردم همه قصه عالمو میخوره، ولی آرامه چون این آرامی داره چی؟ به خدا. چقدر خدا، اصلا خدا میخواد همین کارو بکنه، انسان تو دریایی از حوادث بندازه که این همینطوری به فوران در بیاد استرابش و استرارش، یعنی اینا رو همه رو جمع کنه بده خدا. خدا بگیر به من آرامش بده، تو که هستی دیگه، من این همه آرامش، این سطح استراب رو نباید داشته باشم، یعنی باید داشته باشه، بده آرامش بگیره، باید معاوضه کنه. بعضی ها میخوان از نداشته از همون اول آرامش رو بگیرن، بعد نمیشه. بعضی ها وقتی که استراب میگیرن اعتقادی به آرامش ندارن، میگن اصلا دنیاست و دنیای استراب ها، و پدر خودشون و پدر همه اطرافیانش رو در میارن. به دلیل چی؟ به دلیل این نداشتنه آرامش، هم خودشون رو بیچاره میکنن، هم اطرافیانشون رو بیچاره میکنن. اینا چیزاییه. بله، یعنی حالت سکونت پیدا کردن به وسیله قرار گرفتن در یه محل مستقر. بفهم چی؟ بله، اینا همه به هم رفت. اتفاقا اینا را اینطوری نوشتم که همش ذیل همین بسم الله و بالله و من الله و الالله، و این احکام همه ایناست. یعنی توضیح میده که بسم الله بالله من الله و الالله یعنی چی؟ یعنی این نداره از یه عالم احکامی به سمت تفسیر داره میاد پایین، و الان تفسیرش کم کم مطرح میکنم. نهمش میشه و بالله احاولو و اصاولو و اکاسرو و افاخرو و اعتزو و اعتسمو. غیر اینا دیگه ببینی کامل یه تفسیری شد. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه که در حوزه توحید انسان تفسیر داشته باشه. یعنی ما الان یکی از بدبختی ها و بیچارگی های ما اینه که در حوزه توحید اجمال داریم، احکام نداریم، ما اجمال داریم. خدا هست، همه کار خدا میکنه، ما باید به خدا توکل کنیم، همه کار رو به خدا واگذاریم، تموم. یعنی دیگه خیلی چیز نداره، تفصیل نداره. ببینید الان این چقدر این تفصیل داره، تازه این یه بخش دعاست. این چقدر از قلبه میاد، از یعنی تا انسان در حوزه توحید به تفصیل نرسه خداشناس نمیشه، خداشناسیش نقشی در زندگیش نداره. ببینید اینجا بالله احاولو بالله احاولو. اصلا من نمیدونم اینا رو چرا اینجوری میگن، چون خیلی هم عرف نیست که بگن احاولو. لا حول ولا قوت الا بالله، حوله بالله احاولو، یعنی حول یعنی از حالتی به حالتی دیگه ایجاد تغییر کردن، تبدیل کردن، صرف کردن میشه بالله احاولو، یعنی هر از این حالت به اون حالت شدنم بالله. بالله احاولو، بالله احاولو. چی؟ بله بله. و احاولو از سولت، سول احاول یعنی جایی که بناست ابهت نشون بدم و خودی نشون بدم. ببینی این جواب دوستمون، اتفاقا این خیلی بروز و ظهور داره، سلط نشون میده. بالله، بالله او کاسرو، یعنی زیاد کردن. ارتجیه هم میشه آرامش یافتن در اثر استقرار. استقرار من نمی نفسم، پناه نمی نفسم، چون التجا پناه نیست، استقراره در
عوض کردن تشویش با آرامش،
قرار گرفتن در یه مکانیه که مؤاسی بهش وارد نمیشه. همون پناه کار خودمون میشه، ولی پناه اصلا چیزه از تو، مثل اینه که تو دل استراب ها و تشویش ها یه جایی پیدا کردن، اینا بهش میگن التجا.
یعنی عامل
عامله برمید. آره آره درسته، یعنی یه چیزی میاد که نمیذاره اون آسیب استراب وارد بشه، بلا استراب هست، اصلا مثل اینکه استراب ها میدی. احاولو، اکاسرو، احاولو، اکاسر، هر گونه زیاد کردن. حالا این زیاد کردن، زیاد کردن مال، زیاد کردن ولد، زیاد کردن علم، زیاد کردن هر چیزی، بالله اکاسر. به هر حال انسان زیاد کثرت ایجاد میکنه. بالله افاخرو، این خیلی مهمه، فخر کردن، یعنی اینکه ظهور و بروز داشتن از نوع فخر. یعنی خیلی جا ما بایستی به خیلی چیزا افتخار بکنیم، ما باید به ایرانی بودنمون افتخار کنیم، ما باید به مسلمان بودنمون افتخار کنیم، ما بایستی به قرآن خوندنمون افتخار کنیم، ما باید به مرد بودنمون، به زن بودنمون افتخار کنیم، ما باید به بنده بودنمون میفرمایه فقر و فخر، به خیلی چیزا باید افتخار کنیم. افتخار اصلا یکی از نشانه های اقتداره. اصلا شما میتونی بگین بالله اقتدار میکنم، اقتدارم رو نشون میدم، ولی نمیگه، میگه او فخر. سلام، چی میخوای بگی؟ او فخر رو میخوای بکنیم؟ خیلی چیزا داریم که ما بهش فخر کنیم، فخر کنیم، نه اینکه فخر فروشی کنیم ها، چون بلاهه، یعنی نعمتش رو بشناسیم و روش تکیه بکنیم بر اساس اون. ما مفتخریم به اینکه احسن باشه به امام باقر، به امام صادق، احسن بالله اعتزو، اعتز از ذره منیه، نشون دادن غلبه است، نشون دادن قدرت، این بلند بودنه، رفعت داشتن، هر چیزی که رفعت داره، هر چیزی که بلند. بفهم افتخار، چون بالله میشه دیگه، باید بالله بگیم دیگه. اون چیزیه که عنصر اعتماد به خدا میاره، اعتماد به درستا، و بر اساس اون به شما اجازه میده که از اون نعمتاتون استفاده کنی و بهره ببرید. بعد نقطه قوت های خودتون رو بشناس. اون جایی که مقایسه میفته، به مقایسه میفته، بله اونجا تفاخر میشه، حالت تفاخر، یعنی حال و حال گیری میشه اونجا. خوب اصلا کلا اینا همشون تو لای تکاسل بدن. مثلا اوکاسر خوبه، تکاسر بده. تکاسر یعنی اینکه من بخوام به نسبت دیگری مقایسه کنم، کسرت هامو زیاد کنم، ولی به لای اوکاس تکاسر در هر حالتی خوب نیست، چون میره به مقایسه، خدا دیگه نمیاد، دیگران میاد. ولی خب خدا میدونه که ما چقدر امکانات داریم که میتونیم بهش افتخار کنیم، و چون افتخار نمی کنیم جلوی چشممون هم نیست و قدرشو نمیدونیم. و خب این خوب نیست، این که ما بتونیم، یه مدل شوک گذاریه. البته حواسمون باشه که کسی که الان مثلا فرض بگیرین پدرش از دست داده، نرین به پدر داشتنشون فخر کنید. من بابا دارم. ببین این افتخار داری به خودت چیز نکن، به مقایسه نرو. اینا وقتی به مقایسه میفته جنبه دشمنی به خودش میگیره. من بابا دارم، تو بابا نداری. بله اونجایی که بنا داری که روش یه تکیه بکنی، یه کاری بکنی. مثلا میگی من بابا دارم، پس باید براش هدیه بخرم، بچه های ما نشتنم، بعد نمیدونم نه آقای یه میرن بلافاصله امشب میرن چیزی میخرم. بعد این نمی کنند. آره اتفاقا بعضی وقتا هست. آره مثلا الان کسی به انقلابی بودن خودش افتخار نمی کنه، بعد هم میگه انقلابی بودن از دهه 57 و 59 60. کسی اگه هستی افتخار. کلن انسان وقتی به داشته هاش بدون مقایسه، به داشته هاش بدون مقایسه افتخار کنه، قوت پیدا میکنه و منجر به قدردانی میشه. حالا چقدر واقعا ما یاد گرفتیم به بیان نقطه ضعف ها، و چقدر تبلیغ کردن روی نقطه ضعف ها. اگه یه موقعی یه کسی میشست حسنایی که در بین ما بود رو میشمرد، ده ها برابر نقطه ضعف ها بود. نه یه برابر، نه دو برابر، نه سه برابر. از بچه های باهوشی که ما داریم از اخلاق خوشی که ما داریم، از زیبایی هایی که ما داریم، از فهمی که خداوند به ما داده، به ما داده، یعنی به ما داده دیگه، به هر حال یه چیزایی به ما داده که به هیچ قومی تو عالم نداده. البته اگه بخوایم روی اتکای خود، من بعضی وقتا این چیزا را آدم باید در اثر مواجهه ها بفهمه. مثالش اینطوری براتون میگم، کاری نداره که شما الان با همه دنیا ارتباط داری، با هند و پاکستان و چین و همه جا، آمریکا، کانادا، آلمان، شما یه دونه سوره را، یه دونه سوره را به بیان تدبری ساده بخوا برای یک کشور دیگری بگو، حتی عرب زبان، بیچاره میشی، بیچاره میشی. نه اینکه، یعنی اصلا مثل اینکه باب فهم در یه جاهایی بسته شده و باب فهم در یه جاهایی باز شده. وفور فهم، وفور فهم که ما توی نظام‌های تدبرمون میگیم که بچه‌های دبیرستان مقدمات تدبر رو نخونن، براشون سنگینه. یکی از اعتراضایی به مدرسه قرآن اینه که چرا، خیلی این حرف حرف بزرگی ها دارم به تو میگم، چرا مقدمات تدبر را برای دبیرستانی ها نمیذارید و اونا را منع میکنید؟ چرا نمیذارید اونا طبق این بخونن؟ شما فکر میکنید ما نمیفهمیم؟ میفهمیم، بذاری حتی برای که اثبات کنیم خودمون میخونیم، میایم امتحان. در حالی که همین رو که بگم، سطح هوش، سطح فهم، سطح در بزرگترین عطایی که خداوند به یک گروهی انسان میکنه باب فهمه، نه ماله، نه زیباییه، فهمه. و خب خلاصه و اعتزو اصلا نرید اون سمتی، نرید بله بله. اصلا کلن اون سوره فرق به یه روایت هست، یه موقعی فرصت کردم اون روایت رو براتون فرق، چون تو قرآن بحث تفاخر و تکاسر مذمومه، فرق پیش ما مذمومه، پیش ما که داریم قرآن میخونیم، در حالی که فقری که در روایات اومده من جمله این و بعضی روایات که اومده، فقر عامل حرکت، عامل روش، عامل نعمت شناسیه. اون چیزی که مذمومه مقایسه، مقایسه نکنید. بسم الله بگین. اعتز بر در واقع قرار گرفتن یا پذیرش موقعیتیه که فرد شکست نخوره. مگه میشه آقای آدم یه کاری بکنه که در یه جایی قرار بگیره که شکست نخوره؟ بله، یک انسان میتونه یه کاری بکنه که در هیچ حالتی شکست نخوره. کی؟ هر وقت با خدا باشی و برای خدا باشی و از خدا باشی و به سمت خدا باشی، در هر موقعیتی هستی شکست نمیخوری. و حتی اگه در ظاهرم شکست، یعنی قرار گرفتن در، چرا؟ دلیلش اینه که شکست نخوردن مال کیه؟ مال خداست. شکست مال کسی دیگه نیست. پس هر کی تو ساختار فکریش خدا باشه، به طور طبیعی هر کاری بکنه آخرش هم اعتصم و اعتصم. اعتصام اسمت جستنه. اسمت البته ما قسمت رو میگیریم به مسئولیت از خطاها و اشتباه و گناه ها، این چیزها. به نظرم اشکال نداره، این چیز خوبیه، نه که بگم این بده، ولی احتسما یعنی این که قرار گرفتنه در حس، قرار گرفتنه در حس به نحوی که آسیب ها فرد را دوچار فرد نشه، این طرف اون طرف اعتز است. اعتز یعنی غلبه، قرار گرفتن در یه موقعیت غلبه، قرار گرفتن در موقعیت حفظ و مسئولیت. بله، بروز بیرونیه اعتصام میشه. اعتصام تو قرآن به کتاب اتفاق میفته، به وسیله کتاب اتفاق میفته. یعنی انسان باید به وسیله چیزی برای خودش یه حساری درست کنه، عقل و عقل گرایی، توجه به گزاره های عقلی در فرد اسمت ایجاد میکنه. اسمت ایجاد میکنه یعنی خطا طرف نمیکنه، اشتباه نمیکنه. چرا اشتباه میکنه؟ خطا هم میکنه، عمد در خطا و عمد در اشتباه نداره، بر اساس گزاره کار میکنه. خطای بیرونی به دلیل اینکه خطای بیرونی شمرده میشه، خطا شمرده میشه. ولی مثل اینه که من میگه من اینجا تشخیص دادم این کارو بکنم، رفتم دکتر تشخیص دادم این دارو رو بدم، بعد میگن اشتباه تشخیص دادی، این بیمار بند خدا بیماریش تشدید میشه. ولی میگه من همه چیز رو درست چیدم، باید اینو میدادم. این به این معنی، این در واقع در پیشگاه خدا این چیه؟ اشتباه نکرده. ممکنه در بیرون اشتباه کرده باشه. اعتصام حذف اشتباهات بیرونی نمیکنه، ولی حتما حذف اشتباهات میتونه یه انسانی 100% اسمت پیدا کنه. نه یعنی که اشتباه بیرونی نداشته باشه، یعنی هر کاری میکنه دلیل موجه خدا پسند داشته باشه. یعنی اعتصام به این میشه که در واقع قرار گرفتن در حسن حجت. به همین دلیل خیلی عقل توش موضوع داره. خب چی؟ چرا؟ حبل الله میشه وسیلش. یعنی شما یه گزار عقلی داری، این کار داری میکنی، میشه حبل الله. همون میشه حبل الله، میشه حجت. حبل اللهش میشه حجت. به همین دلیل کتاب باید داشته باشی. احتجاج، التجا. نه، اون التجا در موقعی که استراب و آسیبای مختلفه. نه نه، کاری به فرد یا جمعی نداره. اینجا شما در دل حوادثین التجا پیدا میکنین، استراباتون رو میدین، آرامش پیدا میکنین. جنس این، جنس ایمانه. جنس اعتصام جنس توجه به عقل و در واقع حاکمیت عقل. بله. و هر چقدر که فرد در کارهایی که میخواد بکنه به عقلش بیشتر رجوع کنه، اعتصامش بیشتره. یعنی آدم عاقل کاری که میکنه خطا نداره دیگه، من بر اساس عقلم این کارو کردم دیگه، بر اساس عقلی که متکی به وحیه ها، یعنی حساب کتاب داره، نه اینکه همینطوری
دشوارش.
بله،
یعنی از هست و نگاهی داره برای گزاره‌هاش و بر اساس اون عمل که اسمت قرار بگیره، یک توکل و تصمیه هم داره که میاد اون چهره بیرونی که دمزی ممکنه در اون
باید. بله بله، به همین دلیله که خداوند یکی از ثواب‌های یا جزاهایی که برای مؤمنین قرار میده تکفیر سیئات. یعنی چی تکفیر سیئات؟ یعنی مؤمن کاری که انجام میده ممکنه در اثر کارش سیئات ایجاد بشه و خداوند نه که بخواد سیئه ایجاد بشه و به طور طبیعی سیئه ایجاد بشه. مثل اینکه شما یه مسجدی میزنی، خب مسجد فکر کردی، همه محاسبه همه کارش هم کردی، زمینشو دیدی، بعد شروع میکنی گود برداری و بالا بردن، چهار تا همسایه اون طرف تر گرده این هم ساختمان میره تو حلقش بیدین میشه. من میخواستم مسجد درست کنم، نمیخواستم که کسی دیدین کنم، که خیلی کارا اینطوریه. یکی از پاداشایی که خداوند به مؤمن میده اینه که این آرا چی کار میکنه؟ پاک میکنه. و خب میدونیم اگه این پاداش نبود دست به هیچ اقدام انقلابی نمیشد زد، چون هیچ انقلابی بدونه طبعاتی است. در همین دلیل، یعنی در واقع اون بند خدایی که حضرت امام بوده اعتصام داشته بر اساس حالا یه دقیق خطا کردن، اونا دیگه خودشون باید جواب بدن. البته خدا هم تکفیر میکنه، تکفیر سیئات به تدریج. وقتی نگاه میکنید اون چیزی که میشینه و جاری میشه و بلند میشه از عالم، صدای انقلابه، صدای حق، بقیه هم مثل در واقع اون مثل چیزی که سوره رعد که اون کف روی آب اینا چی میشه؟ میرید اسفت کی گفته؟ اینا تو کتاب های دینی نمیشتن، بی خودم نمیشتن، اونایی هم که نمیشتن خودشون نمیدونستن چی نمیشتن. در مورد اسمت خیلی حرفایی نمیشتن که اینا از کتاب های کلام گرفته شده، در یه زمانی خوب بوده و در یه زمانی مناسب بوده و جواب یه سری شبه هایی بوده، بعد اینا بروز نشده، اینا اومدن از همون استنساخ کردن، اینا رو بردن تو کتاب های و الا اسمتی که و حتی اسمتی که راجع به انبیا و اولیا مطرح میکنن تو قرآن که ما همچین چیزی به این معنا ندیدیم که اینا میشه. بله، یعنی اون اسمتی که برای انبیا و اولیا ذکر میکنن که میخوان گرد، ما که نمیگیم انبیا و اولیا خدایی نکرد، ما اونا رو متصل به وحی میدونیم، ولی اون اسمتی که ذکر میکنن وقتی میاد تو نظام ولایت وقتی دیگه گیر میکنن، چون این همه زور زده که بگه که امام معصومه، امام چیزه، حالا که رسیده به حکومت دینی حکومت میده دسته یه آدمی که به زعم خودش اسمت نداره، حالا چه خاکی به سر میکنی، حالا یا حرفای قبلی اشتباهه یا این حرفه، بعد میزنه بند خدا ها رو چیکار میکنه از ولایت و ولایت فقیه با همون مبنا ها چیکار میکنه؟ یعنی بدترین متن ها متنایی بوده که چی بوده راجبه اسمت انبیا و اولیا تو کتاب ها نوشته شده و استدلالایی که پشتش کردن، چون وقتی که این بند خدا دیده که حالا اسمت یه موقعی انشالله راجبه اسمت در قرآن یه موقعی سو اصلا اسمتی که در قرآن میگه با این چیزی که اینجا مطرح میشه متفاوت، یعنی در واقع اینقدر شکوه داره که حالا نمونشو تو کتاب عقل ساختار عقل، اصلا یکی از مؤلفه های ساختار عقل اسمتی که حالا اگه خواستیم میتونیم اجمالی بگیم، اجمال سرپاییش؟ اون چیزی که در انسان اتفاق میفته که متکیه به عقل، متکیه به وحیه، وقتی درست جاری میشه، این طرف اثبات داره، درست تشخیص میده. هر کی میخواد میتونه، اصلا هم باید داشته باشه، چه نبی باشن چه هر کی میخواد باشه. اینی که بگیم اون مربوطه به نبیه، کار اشتباهی میکنی. هر انسانی باید داشته باشه. اونی که میگی که در بیرون اشتباه صورت نگیره، همیشه به نسبت بیرون یه سری اشتباهاتی اتفاق میفته که تو چاره ای نداری، که اگه بنا بشه که دیگه همون کتابی که راجع به صحو نبی نوشتن دیگه کفایت میکنه. یعنی هیچ جایی نمیتونی تو تزاهم رو نمیتونی جلوشو بگیری، بعد تو تزاهم گیر میفتی. یعنی همین تویی که داری میگی ادعای اثبات میکنی، اگه در زمان رسول الله بودی خیلی کارهایی که بیان برمیکردم مثل اون اهل تسنن میگفتی اون صحو نبی شده. میگی نه من اعتقاد به پیامبر دارم، میدونم خطا. ببین این اعتقادی که به پیامبر داری به مؤمنم باید داشته باشی، کاری به پیامبر نداره. یعنی باید بدونیم اون بر اساس یه حجتی داره کار میکنه، حق نداره کسی بدون حجتی چی کاری بکنه. خب این که مال این توجیه اشتباهات بیرونی رو تو نمیتونی دیگه بعضن بکنی، بعد گیر میفتی، همون موقعش هم گیر میفتی. حالا این که اینا این چه جوری شده که این اثبات اومده توی کار؟
تاریخش که یکی از کسایی که موثر بوده معلوم بوده.
حالا این داستان داره که چی شده که اومده، بعدش چی شده که این قل خورده رفته که کتابا، بعد رفته تو کتابای کلامی، رفته تو کتابای کلامی قل خورده اومده تو کتابای ما، بعدش اومده سر در آورده تو کتابای معارف ما. اینا چیزایی که علتش اینه که مبنای معارف وقتی قرآن نباشه، کتاب فلسفه و کلام باشه، چیزی بهتر از این در یا آقایون هنوز اعتقاد ندارن که مبنای معارف قرآنه. یعنی فلسفه را و کلام را در رساندن معارف به دیگران اولا میدونن. حالا دیگه اینا دیگه باید جزه من اول که نمیگم چی، دومن که فلسفه و کلام در مقابل قرآن عددی نیستن و هر کسی اون رو بخواد در برابر قرآن مطرح بکنه و یا شأنی که در قرآن داره از فلسفه بگیره 100% اشتباه میکنه. نمیخوام بگم فلسفه علم نیست، کلام علم نیست، نه هر کدوم، ولی اینی که در مقایسه کردن اینا خیلی بده. یعنی کسی بخواد حقایق توحیدی را از فلسفه بگیره، نخواد از قرآن بگیره. ببین یه موقعی از قرآن میگیره، از فلسفه هم میگیره، بعد از فلسفه جای فلسفه میگیره، از قرآن جای قرآن میگیره. وسعت توحید قرآن به وسعت خود خداست، وسعت توحید فلسفه به وسعت فیلسوفانه. خیلی تفاوت داره. من نمیگم این بد است یا این خوبه، من میگم هر کدوم یه قلم روی داره، به طبق قلم رویش رفت جلو. وقتی این میشه که در مثلا الان بحث نبوت در قرآن یه جوری طرح شده، در کتابای دیگران یه جور دیگه طرح شده. خب علیه توکلت، الان همین درس توحیدی که حضرت صدیقه طاهره میدن، این جالبه دیگه، اینا همش قرآنیه. علیه توکلت یه بار دیگه تکرار میشه و علیه متاب. این به نظرم این دوتا با همه اینجا، البته من بگم این حول، این سولت، این کسرت، این فخر، این عزت، این اسمت، وای چقدر اینا جالبه، چقدر اینا مؤلفه های قدرت هم. اینا مؤلفه های قدرت. یعنی اگه کسی تونست توی این عالم مؤلفه قدرت بالاتر از این بده جایزه داره. مؤلفه قدرت، این کسی نمیتونه مؤلفه قدرت بگه، مؤلفه های قدرت اینه 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 اینه، مؤلفه قدرت حوله سولت کسرت فخر عزت اسمته. البته ممکنه زیادتر از اینم باشه، یعنی قابل کم و زیاده، یعنی همین 2-4-6 به 12 تا 15 تا هم میرسه که تو خود عدیه هست. یعنی اینجا به 6 داشت اشاره کرده که اینا با دعاهای دیگه تکیم میشه. حالا اگه کسی بگه من قدرت دارم یا قدرت ندارم، باید بگیم که تو اگه این مؤلفه ها رو داشته باشی معلومه که تو قدرت داری. یعنی چی؟ شما میخوای یه مسئولیتی بگیری، میخوای پست وزارت به شما دادن، به بعضی ها میخوان پست وزارت بدن، شما رو میخوان وزیر کنن، شما تو اون حوزه که داریم مسئولیت میگیرین با این مؤلفه ها رو داشته باشی. یعنی قدرت احابل رو داشته باشی، اصابل رو داشته باشی. اصابل رو یعنی چی؟ احابل رو یعنی که توانه اداره داشته باشی، اصلا بتونی یه چیزی رو میخوای به چیز دیگه تبدیل کنی. الان بنده خدا نمیتونه، اصلا نمیتونه یه چیزی رو حالتی رو به حالتی تبدیل کن. او کاسه رو داشته باشی، سلطه همون برش، یعنی جنبه این کار، این آدم که میبینن حساب کار دستشون بیاد، تو رو برای اون کار محاسب بگنی، این خیلی میخوره بهش، نه اینکه مردم حرف مردم، نه باید نفوذ داشته باشه، ابهت داشته باشه. یعنی باید وقتی میگه نخواد 10 نفر رو بگیره بعد این حرف رو دیکته کنن، خیلی اینا جالبه، او کاسه رو باید داشته باشه، یعنی بتونه تولید داشته باشه، مولد باشه. او کاسه رو وقتیه که چیز داشته باشی، مقابل مزاحم داشته باشی، در واقع
وجود موانع کسره،
بله بله. اگه تفاعل باشه، فاعل و مفعول جاش یکیه، یعنی جا به جا میشه، به همین دلیل مقایسه است. تو احابل و فاعل بالای مفعول پایینه، ولی مفعول یه حالت چیز داره، مشارکت داره، مزاحمت نه مشارکت. افاخر رو این که بتونه داشته ها رو بشناسه و بزرگ کنه،
برای دیگران هم مهم بود.
بله، از ضعف خارج میکنه، چه چیزایی داریم، چه کارایی کردیم، چه کارایی میتونیم بکنیم. بله، دن توش القا هم هست، اعتزه، یعنی کسی نتونه بره زیر پاش سرش بده، فکرشو تغییر بده، رأیشو بزنه، صلابت داشته باشه از ذره رأی و نتونه از عزت داشته باشه، یعنی بتونه قانون مدارانه از حق دفاع کنه و غلبه داشته باشه، اهل غلبه باشه. اعتصم هم یعنی اینکه هر کاری میکنه با حجت میکنه، احساس کنه که در پیشگاه خداست، هیچ کاری، هیچ قدمی، هیچ حرفی، هیچ نقطه‌ای رو بدون حجت از خودش صادر نکنه. این میشه مؤلفه های قدرت. بالله احابلو و استاغلو. حالا یه لفظی با خدا این معامله کنه و خدا بیاد. این که میگه عین الله اذن الله نمیدونم اینا، یعنی این خدا اون کسی باشه که حول رو ایجاد کنه. خدا یعنی احساس کنه که این سلطه مال خداست، احساس کنه این کسرت مال خدا. علیه توکل و علیه متاب، یعنی این که وقتی این میاد یعنی توجه دائمی به سمت خداست. علیه توکل و علیه متاب، متاب از توبه، توب رجوع به خداست، رجوع به خدا، نه رجوع از به خدا، از به یعنی از طرف خدا به سمت خدا، دو طرف داره.
فرقش با اون مردی که علیه رو برد اول توکل،
آره بعد چیز دید. این میخواد بگی که متابش با اتکای به توکله. خب لا اله الا الله الحی القیوم عدد الثرى و النجوم و الملائکه الصفوف، لا اله الا الله وحده لا شریک له العلی العظیم، لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین. این سه تا لا اله الا الله پایانی. من واقعا نمیدونم این کسی که این دعا رو گفته و این همه قدرت داشته چرا اینجوری دعا کرده. ببین چه جوری دعا کرد، لا اله الا الله الحی القیوم. اینا ببینید این همه این تیکه رو ببینید میاد تو قاب تحلیل. تحلیل همون چیزی که اول دعا بهش اشاره کرد. سه تا لا اله الا الله مطرح میکنه. این سه تا لا اله الا الله یکی حی قیومه، یکیش وحده لا شریک له العلی العظیمه، یکیش چیه؟ سبحانک انی کنتو من الظالمین. کلن اینی که بسم الله به سمت تحلیل میره، تحلیل به معنی اینه که برجسته سازی و نورانی سازی و در واقع علنی سازیه. حی قیوم میاد روی علم و قدرت و حیات. حی قیوم اصلا کلا کلید واژه حیات حی قیومه. لا اله الا الله هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم قد تبین الرشد من الغی، آیت الکرسی و آیات اول سوره آل عمران. اینا بحث حیات بخشی حی قیوم. چرا؟ چون هر کاری و هر شدنی و هر موجودیتی وسیله حی قیومه. این مال یعنی الان بسم الله رو که میگی این توحیده، توحیده افعالیه و توحیده افعالی داره میره به سمت توحیده صفاتی یا ذاتی. چرا دیگه الان سیر میکنه؟ خیلی به نظرم خیلی مهمه برخص تو خود تحلیل. من تا شما یه دفعه بیاییم تا اینجا بعد بریم رو تحلیل. خود تحلیل این ستایش خیلی مهمه که اولش میاد رو عنصر حیات، دومش میاد رو عنصر لا شریک له، میاد رو عنصر حاکمیت، حاکمیت و مالکیت خدا. علی عظیم چیه؟ مؤلفه صفاتی خدا در حاکمیت ملک و حکمش. انی کنتو من از ظالمین، این در واقع بحث خودشناسی و نیازشناسی و فقر. سبحانک اینی کنت من از ظالمین، یعنی از حیاتی که خداوند برای همه موجودات میگذاره، مالکیتی که برای همه میگذاره، این میشه نفی شرک. میشه کلن علم وقتی میاد، علم معادل دین و معادل قدرت و نوره. علی العظیم معادل شریعت و احکامه، معادل انبیاء و نبوت و چون علیه عظیم، این هم میاد روی اصلاح نفس. این خیلی مهمه که قسمت آخره دعا با فقر تموم میشه، یعنی یعنی کنتم من الظالم. چرا؟ به خاطر این که همه اون چیزی که به بنده عطا شده در عمل میگه که اون چیزی بوده که اولا من لیاقت نداشتم، انی کنتم من الظالم، یعنی این که این تو خدایی من نه به عنوان ظالم، اینجا به منیه، من تیره ظالم، به من نه گناه کار، نه من در واقع که باید قد تبین رشد من الغی، که بایستی خارج بشم از ظلمات نور. آره اون شد ظالمش، یعنی من که بایستی منو بکشی از ظلمات به نور، من ظالم به منیه، من گناهکار نیست. البته اگه کسی گناهکار بشه میتونه بگه که انی کنتم من الظالمین، ولی اهل بیت وقتی میگن انی کنتم من الظالمین، منظورشون گناه نی، منظورشون علم یجت که یتیمن فعاب و وجده که زالن فهداست، یعنی اون حس چی؟ نور خواهی. آره
فاصله داشتن از چیز هم میشه، از عدل هم میشه.
نه
در
نه اون ظالم، یعنی اون نگاهش به اون باشه بعید میدونم. بلخص اینا در لسان انبیا وقتی میاد
در مسیر رسیدن به
نه که اون نباشه، یه خورده مثل اینی که شما بگین من اصلا ظرف، اگه نور نباشه من ظرف خالیه. آره این طوریه، یعنی اونی که میره به سمت ظلوم و جهول اون ماله مراحله یه خورده جلوتره، یعنی این خیلی بون انسانه. نه این این اینی کنتو من از ظالمینش عقبتره، خیلی عقبتره. اینی کنتو من از ظالمینش جاییه که تو دل ماهی رفته، خیلی این واقعا قدر حضرت یونس رو کسی نداره نمیدونه. حضرت یونس نازل کننده این آیه است و جاری کننده. چجوری؟ بند خدا میفته تو آب و چی میشه؟ خب شناکه نمیتونسته، یعنی یه ماهی اون رو میگیره، بعد چی میشه؟ خب تو دل ماهی میمونه، بعد چی میشه؟ خب هیچ کاری که نمیتونه، نمیتونه بیاد بیرون، نمیتونه راه بره، هیچ کاری. بعد ظلماتش هم از نوع ظلمات سلاسه، یعنی خود دریا که ظلمت داره، توی اونجا هم که ظلمات داره، چلای ظلمات داره، یعنی هیچ گونه نوری نیست. اون به بشر ظلمات را یاد فهموند. یعنی چی؟ فقر مطلق و فهم نقطه، یعنی نقطه صفر فقر را در... چون در این حال که بود بود نورده بود که تو این دنیا بود، ولی یه جایی تو این دنیا بود یه جایی که تاریکتر از اون وجود نداشت و کسی هم بعید میدونم تا انسانی مثل حضرت یونس تجربه ظلمتی مثل ظلمت این ظلمت داشته باشه، که اصلا بعیده که کسی تجربه بودنه در دل ماهی رو تا روز قیامت اتفاق درش بیفته. این خب حالا تو دل ماهیه چیکار باید بکنه؟ میگه لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین، کنت من الظالمین. یعنی کسی که توی ظلمتی گرفتار شد. آره دیگه، انی کنت من الظالمین، به خدا که نسبت نمیدم که، ظلمتی که به خدا نشد نسبت نمیدم، ظلمت رو به خودم نسبت. چقدر این بشر لطیف بوده. و من یکی از آرزوهام اینه که یه موقعی حضرت یونس رو ببینم، ولی نمیدونم تو دنیا ببینم آخرت ببینم، ولی خیلی آدم بزرگی بوده، یعنی چیز خوردنی بوده احتمالا این داره دب... این فقر ذاتیشو مطرح میکنه.
قدیم
نه قدیم نیست، صفته. منظور ثابته. کنتوی اینجا رو به معنی ماضی نمی کنم،
ماضیش هم گلتون میگم
درسته، ولی
همونم
کنت... آره یعنی میخواد بگه که من
ثابت
ظلمت نهادینه شده. بعد ایهام داره، یعنی ظلمتی که تو دل ماهی، ظلمتی که از قومت اومدی بیرون، ظلمتی که یه جوری شد فلان شد. این توش ایهامای مختلف داره، هرچی بگیریش جالبه. خب این فهرست ببینیم چی کار میتونیم باهاش بکنیم. در این فهرست سه بخش واضح میبینیم، یه بخش بسم الله هست، یه بخش از لا غالبه تا این علیه توکل و علیه متابه، یه بخشش هم این لا اله الا الله هایی که وجود داره. به نظر میرسه که این بخش بسم الله ها توحیده در بهرمندی توحید در عمله. چی؟ بسم الله و بالله و من الله و یکیه. نه بسم الله منظورم همین، بسم الله و بالله و من یکی. آره یکی. بهرمندی توحید در عمل، یعنی یه کاری میکنه که تمام مفاهیم و معارف رو میاره توی عمل با بسم الله. در واقع بسم الله جنبه عملیاتی داره، عملیاتی کردن توحیده. این قسمت دوم توحیده در باوره، یعنی جنبه باورش خیلی قدرتمنده و از باور، باورمندی به عمله بیشتر میاد توی جنبه های اعتقادی. یه فهرستی از یقینه، یقین در باب توحیده. یعنی شما الان از 2 تا 10، حالا اگه این خود این 6 دارم یکی بگیریم، حدود 9 تا گزاره یقین دارید، گزاره یقین در حوزه توحید. این که میگن که بالآخرت هم یوقنون، یکی از وجوه یقین، ابراز یقین، ابراز یقین در حوزه توحیده. این فهرستش، اگه یه نفر بخواد یه فهرستی بده از گزاره های یقین در حوزه توحید، راحت میتونه از 2 تا 10 رو چکار کنه به عنوان گزاره های یقین بده. این قسمت سومش که در واقع میاد تحلیل میشه، اینا میشن توحید در ذکر و خودسازی و عبودیت. از 2 تا 10 اینا یقین میسازه. تحلیل میاد تو ذکر، به همین دلیل ذکرای لا اله الا الله، اینا ذکرای معنوی و بحثای خودسازی نوعا ذکرایی هست که بر اساس اون با تعدادش، با تعداد بی تعداد در حوزه های ذکر و معنویت از اینا استفاده میکنن. کلا لا اله الا الله ذکر خودسازیه، یعنی اینکه انسان انقدر بگه تا به جانش بشین. شما با بسم الله خودسازی نمیکنید، با لا اله الا الله خودسازی میکنید. مثلا شما ذکر سجده هاتون نوعا لا اله الا الله است، منطقه کاراتون با بسم الله، کلا امرن زیبال، لم یبدا بلا اله الا الله، نه لم یبدا به بسم الله الرحمن الرحیم.
ایجاب لا
به، آره این دیگه میاد
لا حول ولا قوه
به، آره اینجا
بسم الله
یعنی میاد توی عمل انسان. پس معلومه که در 3 بُعد باید توحید خودش رو تقویت کنه. یکیش ذکره، به همین دلیله که در اذکارمون، اذکار بلخص دعاهای ایام لا اله الا الله، خیلی به عنوان ذکرهای ترغیبات و اینا خیلی زیاده. بلخص الان ایام ذی‌الحجه هم در پیشه، ذکرهای لا اله الا الله خیلی مهم میشه. یکیش در مقام باوره و یقینه، یکی هم در مقام عمل. این تو مقام عمل بسم اللهش باید خیلی، یعنی اون ذکرش باید خیلی چی باشه، چیز کوتاه باشه و سریع باشه. یعنی شما لقمه رو که میخورین باید بگیم بسم الله، باید بتونیم بگیم بسم الله، یه چیز باری رو برمیداریم بگیم بسم الله، نمیتونه طولانی باشه. بسم الله نهایتش بالله من الله الالله، خیلی کوتاه. ولی توی گزاره های یقین خیلی مهمه که این گزاره ها برای انسان باشه. انشالله که خداوند این 3 تا بُعد رو کار کنه. من سوالم یکی میشه خودسازی و عبودیت و ذکر، یکی میشه باورمندی، یکی هم میشه عملیاتی. خب ببینیم مسئلتو، میخوام یه سوال مطرح کنم که یه خود ذهنتونو چیکار کنه، بتکونه. البته ممکنه شما بگی این سوال ربطی به این بحثا نداره، هر چی میخوام بگین اشکال نداره، یعنی هر جوری آزاد میتونی برداشت کنی. من میخوام به بحث توحید را، بحث توحید را از کودکی، از کودکی یعنی از کودکی، یعنی از 7 سال اول به کودکم، به فرزندم بیاموزم. چگونه باید به اون توحید را آموزش دهم؟ بله؟ من الان نگفتم جواب بدین تقلب برسونی، ولی خب شما خوب تو تقلب رسوندن. خب سوال من برای جلسه بعد اینه، فکر کنی شما سه بخش داری، خیلی مهمه این سه بخشی کردنها. میخوام منفعتشو بهتون بگم این سه بخشی چقدر منفعت داره. بعضی بخشای اینها رو بچه ها خب نمیفهمن، بعضی ها رو میفهمن. تفسیر در توحید، توحید را به سمت آموزش پیش میبره. یعنی شما وقتی توحید بدونین که تو توحید این ابعاد وجود داره، این طیف از ابعاد وجود داره، کافیه فقط این قاعدش اینه بدونید اونی که میخواییم بهش آموزش بدین این رو میفهمه، ساختار فهمش این ادراک رو داره. لازمه موضوع باز بشه تا بتونید بفهمید که آیا اینا میشه انتقال داد یا نه. نمیدونم تونستم بگم یا نه. تا شما موضوعی را باز نکنید نمیتونید بفهمید که چه بخشی از این موضوع به درد کی و چرا میخوره. ولی وقتی موضوع باز شد، رشته هاش از هم جدا شد، یه بخشی شد عملیات، یه بخشی شد یقین، یه بخشی شد خودسازی و عبودیت و ذکر به زبان جاری کردن، دیگه براتون عجیب نیست که اگه گفته باشن سه ساله را فرزند سه ساله را لا اله الا الله یاد بدید. نه؟ خیلی راحت میشه چیکار کرد؟ فهمید. چون این تو مقامه چیه؟ ذکره. این تو مقامه چیه؟ باوره. تو مقام باور. حالا راجع به این که کدوم یکی از اینا رو به بچه ها میشه یاد داد، چجوری میشه یاد داد، اینا انشالله روش فکر کنید. این منجر میشه که یه کاری بکنید، این که خیلی این کار رو اگه بتونید بکنید خوبه، خیلی شیرینه. فکر کنید کودک 7 ساله، زیر 7 ساله، اشکال نداره که آدم خودشو، اگر هم نمیتونید برید آلبومتون رو ببینید، عکسای کوچیکتون رو ببینید، بعد نگاه کنید 7 سال دومی، بعد نگاه کنید 7 سال سومی، بعد نگاه کنید 7 سال چهارمی. سیر تحول فهمتون در حوزه توحید را رصد کنید با این کار. متوجه میشید چی میگم؟ یه برگشته به عقب داره. خاطره های کودکی رو یاد کنی، خدا رو چگونه میدیدید کودکی، بعد تو 7 سال دوم چی جوری میدیدی، چی جوری میشد ببینی آقا چرا باید این کارو من بکنم. ببین اگه این کارو بکنی، سیر تحول آموزش توحید رو تو خودت میتونی چیکار کنی؟ کشف کنی. بعد میتونی خلل و فرج هایی که تو نظام توحیدی داشتی رو بگه ای کاش بابام این کارو برام میکرد. خب بکن دیگه، من باباتم، تو هم بچه‌ای، نظام انسانی اینطوریه. طرف 30 سالشه، تو بچگی باید یه کار براش میکردن، نکردن، بر میگرده تو اون، بعد خودش میشه بابا، اون میشه خودش بچه، همون کارو میکنه، آموزش میده، لقمه میذاره دهنش، بزرگ میشه. فقط باید بلد باشه که اینا تدریج کنه بیاد بالا. اگه بتونید با این نقشه این کارو بکنید، نونتون تو روغنه. چرا؟ چون این نقشه میده بهتون. دلیلش چیه؟ چون هر کدوم از این گزاره هایی که اینجا میبینی تا اینجا اومده، اینا در یه زمانی برای انسان موضوعیت پیدا میکنه. اینطور نیست که مثلا بچه مثلا 7 ساله باشه بگیم لا غالب الا الله مثلا بفهم، مثلا قلب، نه قلبه، ولی قلبه رو میفهمه، ماشاءالله داره، ممکنه این بخششو بفهم، قوتو ممکنه بفهمه، هستی رو شاید بفهمه، توکلتو رو میفهمه، افوضو نمیفهمه، از اونو نمیفهمه. بله 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 بله. بله نمیفهمه، چون نمیفهمه استراب، نمیفهمه نه اونطوری، نه اون خیلی حالا ممکنه اینم بفهمه. قبول، الان شما تونستین درستش کنید، اشکال نداره. در واقع اینا برمیگردن به موضوع لهاشون که اصلا براش موضوعیت پیدا میکنه یا نه. یعنی اون چیزی که شما میگین مثلا بعضی وقتا با توکل یکی میشه، چهار تاشو یکی میشه، او هاولو او سابلو او کاسرو او فاکرو احتسابا دیگه. اونا که نمیفهمه دیگه، قدرت رو نه مفهومه، قدرت رو میفهمه، اینا رو نمیفهمه. الهی مطابع هم آکی میفهمه، آکی فهمید تو؟ حالا اینا رو سیر تحولشه که انسان تو خودش ببینه، بعد یه چیزی متوجه میشه. چی متوجه؟ ببین من دارم میرم متوجه میشم که خب من خب همه الانشم که خب خیلی اینا رو نمیفهمم که، یعنی خورد خورد شما توقع دارید که مثلا در یه همچین سنی طرف بفهمه، بعد میبینی خب نفهمیده، نشونش ندادند که بفهمه. خب برو برو اونجا سنشو پیدا کن، آموزششو به خودت بده، بیا بالا استغفار کن. ما باید در حوزه توحید یه دوره آموزشی برای خودمون بگذاریم، خودمون رو بکشیم بالا. ما وضعمون در حوزه توحید بسیار نابسامانه، ما که میگم ما، یعنی فهم تو دلیلش هم به خاطر عدم تفصیله ها، یعنی خداست دیگه، به قول بعضی ها خداست دیگه، خداست دیگه، چیکارش کن؟ خب انشالله که خدا من توفیق بده. این دعایه حضرت صدیق خیلی دعایه عجیب بود، دعایه کاملشون، و بی جهت هم نیست که اسمشو گذاشتن دعایه حریق. علتش اینه که میگن که در قلب هر کسی و در بیت هر کسی باشه، اون خانه و قلب به آتش نمی سوزد. یعنی خود فاطمه اساره حضرت صدیقه طاهر، یعنی در واقع این شبیه وصیت نامه حضرت صدیقه است. چون البته ما که نمی دونیم، ولی به دلالتی که ذکر می کنن که این دعای حریق بوده و ذکر می کنن میگیم انشالله که دعا به جانمون بشینه و ما رو به واسطه این کاری که در آخرش میکنیم یه بذری از این دعا در قلب ما قرار بگیره، که بیت این قلب از این دعا در واقع مشهون بشه، پر بشه و نسوزه دیگه. این خیلی سخته که آدم قلبش به آتش سوخته بشه. خب اوکی مطلب التماس دار. صلوات الله علیه و سلم.